رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. در انجمن غیر نوبتی حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان، یک تشکل سیاسی نزدیک به حکومت، رستم رحمتزاده از وظیفه رئیس آن برکنار و به جایش غیاث‌الدین اشورزاده انتخاب گردید. غیاث‌الدین اشورزاده عضو کمیته مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان نوید به اقتصاد و مالیه میباشد. انجمن روز شنبه 20 ایول در شهر دوشنبه جریان گرفت. این حزب دوم عضو پارلمان تاجیکستان است که در بیش از 2 ماه اخیر انجمن غیر نوبتی برپا کرده و رئیسش عوض می شود. رستم رحمتزاده رئیس سابق همکنون معاون رئیس حزب انتخاب شده است. مثل همه دیگر 7 حزب رسمی تاجیکستان، منتقدان و سیاست‌شناسان این حزب را برای وابستگیش از حکومت، نامستقلی و اجرای نقش ظاهری یک تشکل سیاسی انتقاد می کنند. پیمان ملی تاجیکستان، یک تشکل نیروهای مخالفین تاجیک در خارجه، بازداشت معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان شاکرجان حکیموف را در رابطه با پرونده سعید جعفر عثمانزاده محکوم و آزادی حقوق شناس معروف را طلب کرده است. اظهارات روز 18 ایول در صحیفه فیسبوکی پیمان ملی تاجیکستان که در تاجیکستان ممنوع اعلان شده است نشر گردید. قبلا این تشکل از بازداشت و اتهام سعید جعفر عثمانزاده، سابق رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان، با اتهام گویا دست داشتنش در تلاش تبدلات دولتی انتقاد کرده، اتهام دادستانی کل تاجیکستان یوسف رحمانزاده را به اساس نامیده بود. در اظهارات پیمان ملی تاجیکستان از جمله آمده است این اتهام هیچ اساس ندارد و یک بهانه است برای خالی کردن میدان سیاسی کشور و بیشتر زیر ترس و فشار قرار دادن ملت است. از ناظران منطقوی دعوت شده است که در نزد اهالی منتظم از فعالیت خود در سمت پیشگیری از جنایتکاری حساب بدهند. چون این پیشنهاد روز 19 ایول در شهر کلوب در کاری میز مدور صدا داده است که به سهم شوراهای جمعیتی در عملی شوی اصلاحات میلیتی اختصاص یافته بود. در خبر آید به برگزاری نشست از جمله آمده است که برای بهبود کار شوراهای جمعیتی، هرچی نزدیک ساختن اهالی با میلیتی و اشتراک شهروندان در روند اصلاحات میلیتی، باید حسابات دوروی ناظران منطقوی میلیتی در نزد اهالی منتظم براه مونده شود تا که شهروندان وابسته به وضع جنایتکاری منطقه استقامتیشان معلومات گرفته در برطرف سازی آن اشتراک نمایند. معلوم نیست تا کجا این پیشنهاد عملی می شود، ولی منتقدان از نقش هرچی بیشتر سرکوبگرانه پلیس در تاجیکستان و اعتماد کم اهالی به کار خادمان حفظ قانون اظهار نگرانی می کنند، چون حادثه های بازداشت خودسرانه و بدرفتاری نسبت افرادی دستگیر شده و محاکمه های ناعادلانه زیاد صدا می دهد. در شهر سمارا 3 نفر از جمله یک زاده تاجیکستان، یک زاده ازبکستان و یک شهروند نابالغ روسیه را در سوی قصد به کشتار گمانبر اعلان و با قرار دادگاه به حبس پیشکی گرفتند. کمیته تفتیشات روسیه گفت 2 گمانبر بازداشت شده 19 ساله و دیگر 16 ساله می باشند. بازداشت آنها بر اساس شکایت دپوتات دومه دولتی میخائیل ماتویف صورت گرفت که این 3 نفر را در عملهای اوباشی و لاتوکوبی او گناهگار میکند. معلوم نیست نظری گمانبران بازداشت شده به حادثه های شام 18 ایول در شهر سمارا چی است. در گزارش رسمی گفته شده است که گویا حملگران اوباشی کردند و دپوتات روس برای پیشگیری از این عمل آنها از ماشینش بیرون شد، ولی این جوانان با او حمله کردند. از روی این حادثه نخست بر اساس ماده اوباشی پرونده باز شد، ولی چند بعد با سپارش رهبری کمیته تفتیشات روسی الکساندر باستریکین پرونده را به سوی قصد به کشتاری وز کردند. روز 19 ایول شماری هرچی بیشتر قانونگذاران دموکرات از پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن دعوت کردند که از نامزدی دوباره اش در انتخابات دست کشد، ولی پرزیدنت اصرار می‌ورزد که آماده است هفته آینده به معرکه پیش از انتخاباتی برگشته در مقابل رقیب جمهوری خواهش دونالد ترامپ قرار گیرد. بعد از نخستین مباحثه انتخاباتی ناکامش با ترامپ، شماری هرچی بیشتر همصفانش از حزب دموکرات از او دعوت دارند که شرکت در انتخابات امسال دست کشد. شماری طرفداران چنین قرار تخمیناً به 3 نفر برابر می شود. خودی بایدن فعلا با سبب به کووید 19 گرفتار شدنش در خانه‌اش در دلاور در انزوا گرفته شده است. ارتش روسیه شب جمعه بشنبه به 6 منطقه اوکراین با موشک و هواپیماهای بسرنشین حمله ها انجام داد. این نوبت زیربناهای نقلیاتی و انرژی آسیب دیدند. ماشین یاری تعجیلی به کمی آتش رفت و از مرگ 2 نفر گزارش شد. نیروهای هوایی اوکراین از حمله ها به ولایت های خارکوف، پلتاوا، سومی، چرنیگف و کیف خبر دادند. گفته می شود که این حمله از جانب 4 موشک نوع اسکندر و 17 هواپیمای بسرنشین انجام شده است. شهر برونکو و ولایت خارکوف مورد حمله موشک قرار گرفت. به گفته رئیس پلیس ولایت ولادیمیر تیموشکا 2 نفر کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شب خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
شوکرجان حکیموف، حقوقدان شناخته و معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان بازداشت شد. او از کمترین سیاستمداران در داخل کشور بود که در برابر مسائل روز آزادانه فکرش را بیان میکرد و بازداشتش را برخی ها نشانه از محدود شدن آزادی ها در کشور گفتند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. نزدیکانش از صحبت در این باره خودداری کردند، اما یک منبع آگاه از قضیه بر رادیوی آزادی گفت شوکرجان حکیموف روز جمعه 12 ایال با بازپرسی دعوت شد و از طرف مفتش به حبس کشیده شد. این دعوت از طرف مقامات دادستانی کلی تاجیکستان به عمل آمده است. یک منبع نزدیک به این مقامات به شرط ذکر نشدن نامش 18 ایال به رادیوی آزادی گفت شاکرجان حکیموف در رابطه با پرونده رئیس پیشین حزب دموکراتی تاجیکستان و وکیل سابق پارلمان سید جعفر عثمانزاده بازداشت شده، در ایویس یا بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه نگهداری می شود. مقامات تاکنون درباره بازداشت حقوقشناس شناخته رسما خبر ندادند. نزدیکانش در تلاش هستند برای شاکرجان حکیموف وکیل مدافع پیدا کرده به این واسطه از جزئیات پرونده و احوال او در بازداشتگاه خبردار شوند. شوکرجان حکیموف در شبکه‌های اجتماعی فعال بود، اما از 7 ایال به این سو او وارد هیچ یک از صفحه‌ها نشده است و تقریبا از آن وقت تلفنش خاموش است. به گفته چندین نفر و همچنین نتوانسته است در مراسم دفن مادرش روز 16 ایال شرکت کند. شوکرجان حکیموف زاده شهر کانیبادان بوده، 58 سال دارد. او ختم کرده دانشگاه تکنیکی تاجیکستان و فاکولته حقوقشناسی دانشگاه ملی تاجیکستان می باشد. حکیموف طول 8 سال اول اسپیرانت و بعدن دکترانت اکادمی علم های تاجیکستان بود. شوکرجان حکیموف عنوان دکتر علم های حقوق را داشت، ولی در داخل کشور جای کار معین نداشت. موصوف سال 2017 در صحبت مفصلش به رادیوی آزادی گفته بود از سال 2012 بعد دفاع رساله دکتری در دانشگاه دولتی شهر مسکو در تاجیکستان جای کار پیدا کردن نمی تواند. شوکرجان حکیموف گفته بود
نه تنها من، دیگرها را نیز نامبر کردم. ممکن است که برای منفعت این ملت و دولت کار کرده نمی توانند و این باعث تأسف است و این باید مشکلات رقمی یکی تاجیکستان باشد. از لحظه اول صاحب اختیاری تاجیکستان یگان مراتبه در سطح یاور یا مشاوری دولتی رئیس جمهور که رابطه با حزب سیاسی و نهادهای دیگر جامعه شهروندی را داشتند در زمان شوروی و دیرتر نیز در کار فعالیت سیاسی شخصیت نبودند و اونها وابسته به جهانبینی خود کوشش میکنند که در تشکل افکار سیاسی رهبریت سیاسی تاجیکستان نیز سهمگذارتر باشند، که این باعث تاسف.
شوکرجان حکیموف برای رسانه‌های مستقل همیشه دسترس بود و از گفتن نظرهای اکثرا انتقادیش خودداری نمیکرد. حکیموف در همان صحبت سال 2017 بر رادیوی آزادی گفته بود پیامد مستقل و آزاد اندیش بودنش همین است که نه تنها در اداره های دولتی بلکه در نهادهای غیر دولتی هم او را به کار نمیگیرند. ولی با وجود نداشتن جای کار شوکرجان حکیموف گفته بود از تاجیکستان رفتنی نیست و دعوت ها برای گرفتن شهروندی دیگر کشورها هم رد کرده است. شوکرجان حکیموف از لحظه تأسیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در سال 2002 عضو حزب و بعداً معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان بود. او سالهای 2002 و 2015 از زادگاه شهر کانیبادام نامزد به وکیلی مجلس نمایندگان شد. سال 2010 توانست انتخابات را به دور دوم برد، ولی در نهایت کمیسیون مرکزی انتخابات رقیبش نصرالله محمودزاده را غالب اعلان کرد. محمودزاده حال دبیر شورای امنیت است. شوکرجان حکیموف هر دو انتخابات سال 2005 و 2010 را پر از تقلب نامیده، نتیجه های آن را اعتراف نکرده بود. حکیموف سال 2015 از کمیسیون مرکزی انتخابات خواسته بود برای تقلب های گسترده نتیجه ها را بیکار کند، اما کمیسیون مرکزی انتخابات این دعوا را رد کرد و رقیبی او رفشان رجبوف نامزد حزب خلق دموکراتی تاجیکستان را برنده اعلان نمود. سازمان‌های حامی حقوق حکومت تاجیکستان را برای سرکوبی آزادی بیان، بازداشت روزنامه‌نگاران و حامیان حقوق انتقاد می‌کنند، هرچند مقامات اکثر تنقیدها را قبول ندارند، ولی تنها در دو سال اخیر 8 خبرنگار و بلاگر و چند حامی حقوق از جمله فراموز ارگاشوف، منوشر خالق نظروف، صاحبکار شناخته عبدالخلیل خالق زاده، نویسنده عبدالقادر رستم و چند نفر دیگر زندانی شدند. مقامات دعوت‌های حامیان حقوق برای رهایی این افراد را نادیده می‌گیرند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
حکمی سود به دعوای ماهی خوبان تیلاو و ساکین دیهه افردی فرخان نقطه گذاشت. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده شنوید. بگ احمد نظروف که او را سری زمین پختل تکوب کرده بود، با یک سال و 8 ماهی کارهای اصلاحی جزا گرفت. او همچنین باید 25% معاشش را به دولت سپارد. طرفی دعواگر از این حکم نه پورا راضی است و نه پورا ناراضی.
با ای بالای ما شکایت کرد، ما روزی نیستیم. خیر احمد و پراکتور جنرالی، رحمد و پراکتور ایلیت خطلان سوتی فرخور هم یوردم کد خیلی دستگیری کرده. خیلی آلی هم که ما روزی نیستیم، برای که او ای چی خودش می نداره، دره رو فرزندوی ما را مقصد بدبینی میکنه.
گفت مصاحبی ما جنجال دو همسایه یک سال پیش سری در اومدن گو به زمین پخته اتفاق افتاد. آن وقت بگ احمد نظروف ماهی خوبان تیلا و رولت کوب کرد. خانواده تیلاووا لحظه لطکوب را به نوار گرفته به میلیسه شکایت بردند. آن سال دادگاه فرخور بگهمن نظروف را 476 سومانی جریمه بست. این حکم ماهی خوبان تیلاووا را قانع نکرد و از بالای آن شکایت برد. رادیو آزادی آن سال از این قضیه گزارش داد. خانواده تیلاووا اعتراف کرد که گزارش آزادی به این قضیه تاثیر رسانید.
رئیس ناحیه زنان آمدند، این منطقه نویای فرخور آدم اومد فیروت کردن، ای عدل اومدن، خی همه اومدن، این مقامات اومدن، پس یعنی رادیو آزاد اومدن، خیلی آدم اومد که ما درک نداریم چی نداریم، گفته ما نو در رادیو آزاد دیدیم چی کردیم، گفته اومدن خیلی آدم اومدن.
گفت مصاحبی ما. اما حکم نو صادر شده ناراضگی بگ احمد نظروف طرف دیگری بحث را به بار آورد. او از بالای حکم سودی فرخور به زینه بالای دادگاه شکایت برده است. بگ احمد نظروف میگوید که او در وقتش جزایش را گرفته بود و حکم نو ناعادلانه است. نظروف و حمایتگری او به زنگ های ما پاسخ ندادند. اما ماهی خوبان تیلاو میگوید شکایت بگ احمد نظروف اساس ندارد، زیرا حکم اوله ناعادلانه بود و دومی با تحقیق پوره دلیل ها. خانواده تیلاو میگوید که تا آخر در این بحث ایستادگی خواهند کرد تا حکم به تغییر ماننده شود.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
جشن 30 سالگی فلکس یا برنامه مبادله برای مکتبیان صنفای بالایی ختم کرده های این برنامه را از گوشه و کنار تاجیکستان در دوشنبه گردی هم آورد. با گفته مسئولان این برنامه از جانب شورای آمریکا برای تحکیم دوستی میان مردم این کشور و اوراسیا تأسیس یافته است. من شهلای عبدالله در این باره گزارش می دهم. برنامه فلکس امکان می دهد که مکتب بچگان تاجیک هنوز از صنف 11 در آمریکا تحصیل کنند. مانوئل میکالر سفیر آمریکا در تاجیکستان گفت:
ختم کرده های تاجیک این برنامه کارهای خیلی نظررس را در تاجیکستان انجام دادند. دستگاه‌های گوناگون از جمله جامعه شهروندی، روزنامه‌نگاری، مقامات دولتی و تیپ کار و فعالیت می‌کنند. مقصد برنامه همچنین است که رابطه های دو دولت را قوی کند و ارزش‌های دو کشور را با همدیگر آموزاند.
محمد جان سال تحصیل 2022-23 رو در ایالت مریلند آمریکا گذرانده است. با خداش این برنامه برای معرفی فرهنگ و ویژگی های ملی امکانیت خوب است.
کلتورای تاجیکی خودمون رو در دیگر دولت نشان دادن. مثلا من که در شهر مل در شتت مریلند جایگیر کرده شدم، با اونها ایدهای خودم رو نشان دادم، مثلا اید نوروز، اید ساده و غیره ها. بسیارتر درباره تاجیکستان میفهمند که در کدام در کدام طرف دولت جاگیر است. مثلا من بسیارتر تاجیکستان رو میخواستم نامبر کنم، یعنی بفهمونم. اونا نمیدونستن که تاجیکستان در کجا جایگیر است و میفهمونم که در سنترالی آسیا، در نزدیکی کرگزستان، ازبکستان و قزاقستان در جایگیر است. و اونها بسیارتر بغیر از کلتور، یعنی فرهنگ رو آموختن و چیز کردن، بسیارتر خوراکای ملی رو هم شوق داشتن که
با گفته مسئولان، این برنامه از جانب شورای آمریکا برای تحکیم دوستی میان مردم این کشور و اوروآسیو تأسیس یافته است. آن از سوی حکومت آمریکا مبلغ گذاری شده، اشتراکچیان دوام یک سال در اویلاهای آمریکایی تحصیل و زندگی میکنند. سروش روح‌الله، هماهنگسازی برنامه فلکس در تاجیکستان، میگوید
در دوام 30 سال زیاده از 1000 نفر خوانندگان مکتب‌های میانه جمهوری تاجیکستان به آمریکا سفر نمودند، دانش و ملکه خود و کسبی آموختند، فرهنگ جمهوری تاجیکستان را و فرهنگ، صنعت، رسم و رسوم تاجیکان را به آمریکایان آموزاندند.
در تاجیکستان نورسان و جوانان زیادی خواستار تحصیل در خارج هستند. فعلا بیشتر آنها وابسته به امکانات از راه‌های خصوصی و یا توسط برنامه‌های تعلیمی گرانتی در آمریکا و اروپا با تحصیل فرا گرفته شدند. تحصیل در آمریکا با سبب گران بودن به اکثر جوانان دست نارس است. اما نمایندگان فلکس میگویند تلاش میکنند که این آرزوی نورسان را برآورده سازند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شما زن میتواند کوه کم باشد یا زیر زمین نقب کند یا در کارخانه استحصال مواد کیمیاوی کار کند؟ اگر پاسخ شما نه است چرا؟ اگر گفتید نمیتواند، ضرر دارد، پس با سوال پیدا می شود، مگر به مردم ضرر ندارد؟ سوال هاست که همین بحث در تاجیکستان میانی حامیان حقوق زنان و مقامات ادامه دارد. شش ماه پیش دوباره رو زد. سلام به بیننده عزیزی، سلام خواهر. بحثی برنامه امروز ما هم همین است. چرا تاجیکستان جلب زنان را به 194 نوع کار منع کرده است؟
خیاط کشتگیم جه کرده و مخته شدگیم.
زنان رو استفاده بردن اولا ممکن نیست در آنجا. جه شرایطش وزنین، خطرناک، ضرر آور.
با این نوار و با شیوه آسان، حقوق شناسانی دفتری آزادی های شهروندی چند ماه پیش به زنان و دختران خبر دادند که اکنون حق دارند مثل مردان مثلا ماشین های گران وزن و بارکش را اداره کنند یا بعضی از کارهایی را کنند که قبلا اجازه نداشتند. اما حامیان حقوق میگویند این کافی نیست و باید زنان اجازه داشته باشند که هر کار و کسبی را که دلشان میخواهد انجام دهند. این هم روی خط کارهایست که به تاکید مقامات تاجیکستان برای زنان وزنین و خطرناکند. حکومت این کشور سال 2017 روی خط کارهای ممنوع برای زنان را تهیه و تصدیق کرد. روی خط از 334 نوع کار و اختصاصی عبارت بود. چون این فهرستی کارهای ممنوع برای زنان در کشورهای دیگری آسیای مرکزی هم هست. جامعه شهروندی و سازمان‌های بین‌المللی گفتند که این کار زیر پا کردن حقوق زنان است و از حکومت تاجیکستان خواستند فهرست را بی اعتبار کند. ماه دکبر سال 2023 حکومت فهرست را اصلاح کرد و 140 کار را از آن بیرون کرد، ولی اعتبارش بر جای است. انواعی از کارهای کشاورزی یا بعضی از کارها در زمین هم از کارهای ممنوع برای زنان بود. اما خودتون هم میبینید که زندگی زنان را وادار میکند تمامی نوی کار را کنند. مخصوصا بسیاری از کارهای وزنین در زمین را در کشور زنان بردوش دارند. یک نمونه آن را در این گزارش همراه میبینیم.
کار در هوای صاف و منظره زیبا، کاری که در نظر سبک و آسان می نماید، اما چنین نیست و مزد زیاد هم ندارد. اینجا فقط بانوان زحمت می کشند، چون مردان هم از کاری سختی کشت و کار و دهقانی می گریزند. کارشان را خیری گلمت و نظارت می کند. او گروه از زنان دهه سرگزان دنقره را جمع آورده است و از خواجگی های دهقانی و کارفرمایان دیگر فرمایش می گیرند. خود بانوان کار در کشتزار را نه سخت بلکه مفید می شمارند.
دو روزه میام برای
هر روزه
ترد شنانی میایم شکرانا اپای خیر قطی میایم برای سلامتی من زندگی. برای زندگی من
فصل بهار که هوا در تاجیکستان زیاد نمیتصفد، کار برای زنان نظر به تابستانی تفسانی طاقت فرسا اندکه سبوک است. در دیهات کشور که کار کم است، برای زنان فقط کاری سختی کشتزار میماند.
اخه زنوکا هسته که در زندگی عذاب کشیدگی هم بوی اخه مثال مردکاشون رسیه میره و میره سوم اجتب سوم از چی کرده یفتن قیم بود با ما ایورا خدم در جرب کرده و عدیر اوارده همون کن را ساده ده.
اینجا اگر تربوز کشت کنند، روزی بعد در جای دیگری کلن میزنند. از هیچ کار هم حذر نمی کنند و از صبح تا شام زحمت می کشند. مهم برایشان آن است که بیکار نمانند و مزد کارشان را بگیرند.
درخشنانی، بسیار این تربزگوری، پخته، هم خیلی کارو را انجام دادن می گیریم. تپلیس پرنیکو، زمستون پرنیکو در کار میکنیم. سحر می برویم، بیگا می رویم.
زمیندار پولی راه و ماشین را می پردازد. خوراک نصفی روزیشان را هم آماده می کند و سری زمین می آورد. می گویند که دیگر از هیچ کاری نمی ترسند.
خیلی یاد گرفتگیم. جه کرده و مخته شدگیم. کار کده کار کده و جه یاد گرفتگیم کارم. می شوش کارم.
کارفرمایان و یا صاحبان خواجگی ها هم از کاری که این دسته بانوان انجام می دهند خانه و خورسندند. اعتراف میکنند که ثمره کارشان بهتر از کار مردان است.
چون سالا قتیما کار کرده، هم پلک میکنه، بعدی پلک پخته میکنه، چوبک میاد قتی زنکو. یا 15-16 نفر کار کرده. خوشون خوشو سری وقت میاد چوبک میکنن. پلک منو سری وقت میشنم.
ماوششون
سری وقت میکنن. زنکو خوشتو کار میکنن. چه مای مرده.
در تاجیکستان که اقتصادی عمدتاً کشاورزی دارد، بیشتر از 54% آنهایی که در کشتزار و صحرا کار میکنند زنان هستند. با افزایش مهاجرت کاری مردان هم زنان برای تأمین خانواده و فرزندان آماده‌اند هر کاری سخت و زحمت طلب را انجام بدهند.
تقریبا نصف اهالی تاجیکستان را زنان تشکیل می‌دهند. با باور مقامات اجرای 194 کار از جمله کشیدن بار وزنین، کار برای استخراج معدن به صحت زنان ضرر دارند و بنابراین منع کرده شدند. اکبر قربانوف یک مسئول اتفاقای کسبه مستقل تاجیکستان می‌گوید گروه کاری بعد از تحقیق چنین خلاصه کردند.
بسیار 194 نمودی کار زنها رو استفاده بردن اولا ممکن نیست در اونجا. اونجا شرایطش وزنین، خطرناک، ضررآور. ولی در آینده با سلامتی زن، زن آینده مادر، آینده ملت، سلامتی زن برای ما پیش از همه میست.
اما کمیته محو تبعیض و خشونت بر ضد زنان سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود این محدودیت را تبعیض علیه زنان نامیده است. به مقامات تاجیکستان توصیه دادند که با فراهم کردن شرایط به خطر کار برای زنان بگذارند تا زنان کارهای دلخواهشان را انجام دهند. حقوق شناسان دفتر آزادی های شهروندی هم با تهیه و نشر نوار و تحلیل ها از روی خط کارهای ممنوع زنان اظهار نگرانی کرده با ضرورت بیکار کردن آن تاکید کردند. در یک صحبت از حقوق شناس این سازمان شخصانم شادیه و که تحلیل فراگیری در این باره دارد، اول پرسیدیم که چرا به اعتبار کردن این روی خط در تاجیکستان مهم است؟
عین حال این روی خط کوتاه کرده شده است و 194 نمودی کسب و کار برای زنان خودی حاضر من می باشم. لیکن حکومت جمهوری تاجیکستان در نزد کمیته سازمان ملل متحد اوید برافی همه نمودی تبعیض نسبت زنان در برآمد خود اظهار نمودند که این روی خط باز دیده برآمده می شود. و پس از این نیز از جانب کمیته به کشور ما توصیه داده شد که روی خط پورا بیکار کرده شود. البته با پورا بیکار نمودن این روی خط ما یکچند موفقیت ها را به دست می بیاریم. زنها استواری مالیوی را به دست می آورند. آنها می توانند آزادانه در همه نمودی کسب و کار در ساحه‌های گوناگون فعالیت نمایند و درآمدی بیشتر به دست بیارند. این البته آسیب پذیری اقتصادی زن را کمتر می کند، سطحش را پستر می کند و زنهایی که مثال کار یافته نمی توانستند با سبب کم بودن جایهای کاری خالی، آنها می توانند که آموزش گرفته به همین کارها مشغول شوند.
برخی مثلا من این کاری وزنین را برعکس به فایده خود زنان ارزیابی می کنند و می گویند واقعا اجرای بعضی کارها برای آنها مشکل و زیان آور است.
البته برخی از این کارها در حقیقت با خاراکتر ضررناکی و وزنینیشان به ارگانیسم انسان ضرر دارند، لیکن این نه تنها به ارگانیسم زنها بلکه می تواند به ارگانیسم مرد نیز ضرر خود را رساند. نگرانی ما در وقت تحلیل ها بیشتر در آن بود که زنان از حقوق خود نمی توانستن استفاده برند، یعنی آنها آزادانه نمی توانند کسب خود را انتخاب نمایند، در حالی که کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و هم به زن هم به مرد کفالت داده است که آنها آزادانه می توانند کسب و کار را انتخاب نمایند، فعالیت اقتصادی را به راه مانند. لیکن زنها با عقیده که این کسب و کار برای زنها نیست یا اینکه برای زنها منع شده است، حتی به همان ساحه‌هایی که در این رویخط نشان داده شده بودند آنها نمی توانستند که کار را آغاز نمایند.
به نظر شما کار مردانه و زنانه می شود؟
جدا نمودن کار به مردانه و کار زنانه و سیگریگاسیه بازار مهنت آورده می رساند که در آینده می تواند بازار مهنت را نااستوار کند و این برای اقتصادی کشور، برای رشد اقتصادیاتی دولت نه اونقدر خوب است.
سازمان دفتری آزادی های شهروندی سالهای 2022-2023 تجربه کشورهای دیگر را در مسئله از بین بردن محدودیت در کار زنان آموخته بود. در کشورهای دیگر از جمله همسایه کشورهای ما وضع چطور است؟
چنین نمودی رویخط ها در بیشتر کشورهای سابق اتحادیه شوروی جاری کرده شده بودند و مقدار گوناگونی محدودیت ها را در بر می گرفتند. مثال در تاجیکستان 334، در قرغیزستان بیش از 400 محدودیت در این رویخط بود و هر یکی آنها از یکدیگر البته فرق میکنند. گفته میتوانم که قزاقستان سال 2019 با فرمانی پرزیدنت این رویخط در قزاقستان پورا بیکار کرده شد. پس از این دیگر کشورهای آسیای میانه نیز علاقه نظر خود را به این رویخط دیگر کردند و قرغیزستان نیز یک چند نمود برنامه ها برای از نو دیده برآمدن و بیکار کردن این رویخط علاقه جاری کرده است. در ازبکستان باشد این رویخط سال 2019 بیکار کرده شد، لیکن پس باز خاراکتری تفسیری به آن داده شد. در دیگر کشورها باشد مالدو و آذربایجان این رویخط علاقه بیکار شده است. در فدراسیای روسیه باشد این رویخط کوتاه کرده شده است. البته طبق استانداردهای بین المللی چنین رویخط ها باید عموما وجود نداشته باشند و همه محدودیت ها را استانداردهای بین المللی تنها برای زنانی حامله‌دار و زنانی که کودکشان باید شیر دهند، برای آنها برخی از محدودیت ها را جاری کردند. لیکن دیگر زنها می توانند آزادانه از حقوق خود استفاده برده باید کسب خود را آزادانه انتخاب نمایند.
ما تا این لحظه در برنامه درباره منع اجرای بعضی از کارهای وزنی برای زنان صحبت میکردیم. اما اگر در مجموع ببینیم تا کجا حقوق های دیگری زنان در کارگاه ها رعایت می شوند و بیشتر کدام حقوق آنها نقض میگردد؟
طبق مشاهده ها زنها علاقه فعالانه از حقوق مهنتی خود در کارخانه ها استفاده می برند زنان آزادانه با رخصتی مهنتی هر ساله پرداخت شونده میبرایند و اینچنین با رخصتی حامله‌داری تولد و نگاهبینی کودک نیز برآمده مبلغ آن را میگیرند و اینچنین مقامات ها نیز دائم نظارت میبرند که زنهایی که با رخصتی میبرایند حقوق گرفتنی مبلغ رخصتی را از این حقوق از جانب کارخانه ها چه خیلی رعایت میشود و زنان نیز برای رعایت شدن حقوق خود به مقامات های دولتی مراجعت میکنند در حالتی ویران گردیدن حقوق مهنتی، مثال در حالتی ناعدالتانه به کار قبول نکردن زن وابسته به حامله دار بودن زن یا اینکه وابسته به بعضی اولوی و یا اینکه استریوتیپ های موجود هستند که این کار برای تو نیست، میشود حالت هایی که زنان را حقوق های آنها را کارخانه ها یا اینکه کارخانه های که فعالیت غیر رسمی را اجرا میکنند حقوق های زنان را ویران میکنند. زنها وابسته به این مسئله ها و مقامات های دخلدار مراجعت میکنند و از حقوق خود استفاده میبرند، لیکن وقتی که ما درباره کارهای منع شده یا اینکه کارهایی که بیشتر به عقیده مردان یا اینکه اهالی کارهای مردانه هستند، زنها شکایت نمی کنند وقتی که آنها را به کار قبول نمی کنند. زنها نیز همین استریوتیپ ها را متاسفانه قبول کردگی هستند و جرأت نمی کنند که برای حقوق های دیگری کانستیتوسیونی خود مبارزه برند.
مثلا یک نگرانی دیگری که شنیده می شود این نو برابری در پرداخت حق زحمت است. اگرچه طبق قانون برابر است، اما پژوهش‌ها معلوم کردند که معاش میانه مردان بیشتر از زنان است. مثلا یک تحقیقات معین کرده است که درآمد زنان بیش از 4 مرتبه از مردان کمتر است و طبق همین تحلیل درآمد تخمینی مردان در سال 2019 به 6427 دلار و از زنان به 1440 دلار برابر بوده است. آیا از نگاه شما این مشکل جای دارد و قانون در این مورد چی میگوید؟
در تحلیلی که ما سال گذشته گذرانده بودیم معلوم گردید که چنین نابرابری ها بیشتر در کارهای غیر رسمی، یعنی در بازاری غیر رسمی، مرد کار بازارها که بیشتر زنها با آنها مراجعه میکنند دیده میشود و از جانب قانون گذاری یکان نمودی کم یگان معیارهای موجود نیستند که در آنها گفته شده باشد که معاش زن و مرد باید گوناگون باشد. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و دیگر سندها، کدکس مهنتی جمهوری تاجیکستان، دیگر سندهای معیاری حقوقی برای هم زنان و هم مردان حقوق گرفتنی معاشی برابر برای کاری یک خیله، یعنی اگر کار یک خل باشد باید مزد مهنت نیز برای آن هم برای زنان و هم برای مردان باید یک خل باشد. لیکن در همین قسمتی تحلیل گزارانده شدن معلوم گردید که بیشتر در بازار مهنت غیر رسمی، یعنی مرد کار بازارها، زنها برای کار اجرا کردهشان مبلغ کمتر میگیرند، مردان باشند زیادتر، لیکن آنها یک معیار کار را اجرا میکنند، یعنی همان خشت کشانی را هم مرد یک روز 7 ساعت 8 ساعت اگر که خشت کشانی کنند، زن نیز همین قدر کار میکنند، لیکن برای مردان اگر 200 سومان دیان برای زنها 100 سومان میدن، 50% همین مبلغ را میدن و متاسفانه زنان بیشتر اینچنین به حالات های دچار میشوند که عموماً آنها را با آنها پول نمیدین. این خیلی حالت ها نیز در تحلیل بودن و اگر که مثال کارفرما مرد باشد با آنها خیلی کم پول داده است، یعنی که برای ایج کار اجرا شده است و زن پول نداده است. این خیلی حالت ها نیز ما مشاهده نمودیم.
در صورت مشاهده نابرابری یا نقص حقوق در جای کار و عموماً در هر جای دیگر، زنان باید با کجا و چگونه مراجعت کنند؟
کدکس مهنت جمهوری تاجیکستان و دیگر سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان خیلی زیاد از جانب حقوق شناسان تحلیل کرده شدند و بهای خوبی تحلیل حقوقی را گرفتند. یعنی در کدکس بیشتر حقوق زنان درج گردیده و بیشتری حقوق ها و میکانیزم هایی که زنان از آنها میتوانند استفاده برند در حالتی دوچار شدن به نابرابری یا اینکه رویای نگردیدن یکان حقوق دیگری مهنتیشان میتوانند از بیشتری میکانیزم ها استفاده برند. سودها میتوانند عریضه را از کارمندان قبول کنند. کارمندان میتوانند به پراکوراتورا مراجعه نمایند. با خدماتی نظارت و تنظیمی مهنت میتوانند مراجعه کنند. با اتفاقهای کسبه میتوانند مراجعه کنند. لیکن هر یک کارمند پیش از همه باید با عریضه اول به خودی کارگاه مراجعه نماید، چون حقوقی اگر حقوقی او در کارخانه ویران گردیده باشد، او اول عریضه به خودی اما کارخانه پیش نیاز می نماید. در حالتی به نظر نگرفتن و واکنش نشان ندادن به عریضه کارمند، کارمند می تواند که به دیگر مکانیزم های حمایه حقوق مهنتی که آنها را وکیل نامبر کردن می تواند مراجعه نماید.
تشکر از شخصنم شدی و حقوق شناسی تاجی که در برای بحثی کاری ممکن و ناممکن برای زنان صحبت کرد و برای حمایه از حقوق کاری خود با بانوان مشورت ها هم داد. امیدوارم این صحبت ها به نفع شما بود و برای تبعیض و نقص نشدنی حقوق شما در جای کار یا هر جای دیگر کمک خواهد کرد. در برنامه های آینده سلام خواهر هم ما کوشش میکنیم با دعوتی زنان و دختران از بخش و ساحه های مختلف با سوال های مهم شما پاسخ بگیریم و موضوع های را مطرح کنیم که شما از آن چیز برای خود گرفته بتوانید. اگر برنامه ما برای حل کدام یک مسئله نو فهمو برای شما ذره کمک کرد یا توانستید از سلام خواهر به یکون سوال بی جواب خود پاسخ بگیرید، ما خوشحالیم. پیشنهاد و نظرهای خود رو هم دریغ ندارید و به ما نویسید. تا ملاقات دیگر، روز و روزگارتان خوش.
در خود شکفتم شکراما گفتم با یک تبسم بر من چو دیدی ای مهربانم آرامی جانم درد نبینی دردم کشیدی صبحی اومدی لبخندی شدی باران عشقی بختی سپیدی ای چشمای نور ای بهتر از خود از بغشی ها بر دل ندیدی
های بلت را هست دایم، اگر چی مدت از تو جدایم، تپش های دلت را هم صدایم، اگر چی مدت از تو جدایم، میان این همه مردمی آلم، عزیزی و عزیزی از برایم. بیا به قصد دوری و پاداشی صبوری، نکن که از دل من دل ببوری، بیا به قصد دوری و پاداشی صبوری، نکن که از دل من دل ببوری، بیا شبه باران و دامانی بیابان، بیا از دل ببر هوای هجران، بیا از دل ببر هوای هجران.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان،
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها،
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به شنوندگان ارجمند، مخلصان پادکستی گنجی شایگان. امروز 15 ایولی سال 2024، 72 زاد روز نویسنده سرشناس تاجیک بهمنیار است. به این مناسبت یکی از برنامه های مهمان آزادی را با شرکت او در این برنامه جای دادیم. در این پیش گفتار صحبت زیاد نخواهیم کرد، چون سخن از زبان لقمان خوش است و از جانب دیگر همکارانم در آغاز این برنامه نکات اساسی را از حالنامه و کارنامه بهمنیار جای دادند. تنها یک چیز را می شود اضافه کرد که بهمنیار را در قطار دیگر نویسندگان در قبرستان ادیبان و عالمان نگوراندند، زیرا عنوان فخری نویسنده خلقی و یا اینکه جایزه به نام رودکی نداشت. و در همین برنامه، در همین مصاحبه خواهید شنید که خودش می گوید که او را چندان دوست نمی داشتند و از نویسندگیش یک روز خوش هم ندیده است. سبب در آن بود که وی به کسی مانند نبود، نه همچون نویسنده و نه همچون انسان. به هر حال از این بیشتر چیزی نمیگویم. این مصاحبه را گوش کنید و یاد از بهمنیار کنید. یادش گرامی بود و روانش شاد.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی، مجله ویژه رادیویی آزادی.
سلام شنونده عزیز، شما شنونده برنامه میهمانی آزادی هستید. میهمان امروز ما نویسنده سرشناس تاجیک بهمنیار است.
بهمنیار عربزاده امینی، نویسنده، مدیر شعبه اوچرگ و پوبلیسیستیکای مجله صدای شرق، دستپرور رشته عربی فاکولتت شرق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان. فعالیت کاری را از اتحادیه کینماتوگرافیستان تاجیکستان آغاز کرده است، بعدا برای کار با روزنامه مدنیت تاجیکستان که دیرتر به ادبیات و صنعت تبدیل نام کرد دعوت می شود. سپس کارو در مجله صدای شرق ادامه می دهد. در این میان نخستین حکایه های او در مطبوعات دوری چاپ می شوند. اما نخستین اثر او با نام عشق صیاد که از مجموعه حکایه های او فراهم شده است به دست خواننده می رسد. بعدن کتاب های دیگری بهمنیار با نام های اسپی اوبی و دودی حسرت نشر می شوند. همین طور اثرهای نسبتا بزرگ حجم بهمنیار، سرمده و شاهنشاه نیز از دست چاپ رها می شوند. آثار او به چندین زبان های خارجی از جمله قزاق، ازبکی، روسی، فرانسوی، انگلیسی، چخی و غیره نشر شدند. برنده جایزه ادبی به نام استاد صدرالدین عینی است. اولادار، صاحب دو پسر و دو دختر.
شنوندگان عزیز، چنان از صحبت‌ها و خاطره‌های نسل کنونسال برمی‌آید، سال‌های پیش نویسنده و شاعران در جامعه از نقش و مقام بالایی برخوردار بوده‌اند. گفته می‌شود که رهبران سطح اولی کشور برای حل این و یا آن مسئله با ادیبان مصلحت و مشورت می‌کردند. مثلا ادیبان چون میرزا تورسونزاده، باقی رحیمزاده، میرسید میرشکر و محمد عاصمی در جلسه های حکومتی به طور رسمی اشتراک نمی کردن هم، اما حتما رهبران از فکر و ملاحظه های آنها جویا می شدند. به هر صورت ادیب و ادبیات مقامی بالایی داشت، اما امروز چنین نیست. نویسنده ها بالا گذار و مصلحت دهنده نیستند. کسی از این گروه جامعه چیزی را نمی پرسد و آن نقش و مقامی که داشتند از دست داده اند. حالا یکی از نویسنده های تازه نویس و مشهور بهمنیار را اینجا به مهمانی دعوت کردیم و صحبتمون را با نویسنده از همین باب شروع کردیم.
حکومت آیا به این کار سهم دارد یا ندارد من خبر ندارم، لیکن حکومت به خود مشاورا دارد. مشاورا شاید آدم های تصادفی باشند، شاید این چیز را نخواهند و مثل آن قبلا کاتبای یکم حتی نویسنده ها را دعوت میکردن که فکر آنها را درباره این مسئله، البته من مسئله های فرهنگی را در نظر دارم، همین را بفهمند. امروز من گمان میکنم که دعوت میکنند، لیکن اطراف آنها مشاورایی که هستند آدم های خودشان را پیشنهاد میکنند. اونها فکری یک جالب ندارن. من اصلا ساخته شده این هیکل رودکی در باغ مرکزی، این هیکل یکم با رودکی شباهت نداره. یک خیلی ما رودکی نمیدونیم که چه شکل چه صورت داشت، لیکن البته و که هیچ اساس گذار یک ادبیات بزرگ دنیا است و باید یک شکل زیبنده می داشت و مثل فردوسی که در تهران است یا مثل فردوسی که در توس است، همین طور باید می شود. نکی نشود، خود نویسنده ها هم تقصیر دارند. در چی تقصیرشون ظاهر می شود؟ همش با یک منشأت شخصی به حکومت مراجعه می کنند، یا خانه می خواهند، یا ماشین می خواهند، یا کوارتیره یا دچه، یا پول برای چاپ کتاب. انا می گفت خاطر تقصیر نویسنده است که من بر علاوه مشاهده
میکنه. چندین سال است که یک نوع آنانه شده است که رئیس جمهور تاجیکستان در هر عید نوروز، در عرفه عید نوروز با اهل ضیا ملاقات میکند و البته که بیشتری اهل ضیا از نویسنده و شاعرها عبارتند. شما هم اشتراک میکنید؟
من نمیدانم در اون مجلس ها چی مباحثه و چی گپ ها میشد، به اون خاطر که یکم بار در اون مجلس ها اشتراک نکردم. دعوت کردم، یک راه دعوت کردم، لیکن در همون دعوتنامه نوشته بود که حتما با لباس رسمی. متاسفانه من لباس رسمی ندارم و در عمر سرم گلستوک نبستم و تا امروز کاستوم و بروک نپوشیدم. از این خاطر در همون یک دعوتشون نرفتم.
نویسنده ها با عنوان گروه روشن فکر و قشر پیشقدم جامعه در این ملاقات با رهبر دولت بیشتر مسائل و مشکلات شخصی خودشون رو مطرح میکنند. درباره مثلا مسئله و مشکل های جمعیت مردم اصلا صحبت نمیکنند. فکر میکنید چرا مثلا نویسنده ها از افشای واقعیت ها حذر میکنند؟
من گمان میکنم که از یک جهت ترسو هم هستن، از جهت دوم خوشامدگو هم هستن، از جهت سوم منفیت شخصی خود رو از منفیت جمعیت بالا میگذارن. این یک بدبختی نویسنده های امروزی ماست.
ببینید تاجیکستان یک مرحله بسیار سوزان و سنگین جنگ شهروندی رو پشت سر گذاشت که البته این مرحله میبایست که برای نویسنده های ما یک مواد های زیادی میداد برای چاپ و نشر کتاب ها. اما به هر صورت چرا ادیبان تاجیک درباره جنگ شهروندی تاجیکستان، جنگ برادرکشی نمی نویسند؟ برای چی فکر میکنید در این موضوع نویسنده های ما سکوت ورزیدند؟
من گمان میکنم که سببش دو سه تا هست. یکیش این است که نویسنده های ما بعضش که با من وخوری میکنند و گفتگوزار میکنند، از بس که من جنگ شهروندی دور بودم، واقعه رو با چشم سر ندیدم، در این باره چیزی ننویسم. لیکن اونها که در همین طالب قوتیده بودند، اونها هم هیچی نویستن نمیخواهند. به نزدیکی یک اثر اومد از مسکو، یک دوستم فرستاد با نام خرم آباد، مؤلفش اندری ولوس و بیچاره در همون ایام در بای بود است، در همین جبهه هایی که بین خود می جنگیدند و خونخواری می کردند و در باری تاجیک ها خرم آبادش این یعنی تاجیکستان. خیلی هم از روی انصاف نویسته است، هم این گروه ها، هم اون گروه ها، هم گروه هایی که در بیرون بودند. و گمان میکنم که در باره جنگ شهروندی تاجیکستان حالا یگانه اثری هست که خوانده و به وی باور کرده میشود، این اثر خرم آباد است. دیگرهایش چطور است؟ دیگرهایش اینطور است که مثلا این یا اون که در کماندان هایی که در جبهه های مختلف بودند، دوستای خودم میفرمایند به آنها پول میدهند که در باره ما نویسند و اخبار نادرست هم میدهند. اینش خیلی زیاد است و گمان میکنم این یک سبب دیگرش هم هست. سبب سومش این است که در باره این جنگ ها سری وقت نویسند یگان معنا ندارد، برای که هنوز از خاطر مردم زدوده نشده است، هنوز هم یکدیگر رو طعنه میکنند که این سر کرد و این سر کرد، یا از بیرون سر کردن و این و اون و اون. اونا میگن که یک مدت گذرد و این موضوع پخته شود. از یک طرف گپشان درست هم هست، برای اینکه لف تولستوی جنگ و صلح خود رو درباره جنگ ناپلئون بعد 80 سال نوشت. یکی بزرگترین اثر درباره جنگ ناپلئون روسیه است، فرانسه روسیه است. فکر من این است.
آندری ولوس
نام رمانش خرم بود، خرم آباد بروسی.
این نویسنده اون وقت در تاجیکستان بود،
در تاجیکستان بود، بعد اون با روسیه برگشت است و کتابش در روسیه چاپ شد و اون برادری که در اونجا با کتاب رو با من فرستاد گفت که این کتاب با تازگی نشر شد، تو باید حتما بخونی. من خوندم، با دیگر رفقایم از من گرفتن، حاضرم اون کتاب به پشت فنا برای که نشون میگه که وای گرفت، سریمش میگه چهارم گرفت. خلاصه گم شد.
یک بحث دیگه که گاه گاه صدا میده در بین نویسنده ها، مخصوصا در وقتی که جایزه های رودکی یا عینی به نویسنده ها تقدیم میشود، نظر شما چی است؟ آیا واقعا درست است که افراد نالایق و ناسازوار در زمان استقلال بیشتر برندگان این جایزه شده؟
در حقیقت مکافات ها، عنوان ها، همین چیزها و آدم هایی که سزاوار نیستند داده میشن. در دور شوروی چطور بود؟ در دور شوروی اونها رو محاکمه میکردن، محاکمه سخت میکردن، کتاب هایشون رو میآوردن، مردم میخوندن. حاضر کتاب ها رو اولش که اعضاهای کمیسیه نمیخوند، امروز بعدش که اعضای کمیسه وقتی که نمیخواند نمیداند به کی بها دهد، اون وقت بها میدهد که یک نفر روی خانهش رفته باشد یا ضیافتش ضیافت داده باشد یا خیش تبارش باشد به حوید وی میدهد. من یک مثال عادی میارم، کتابی من به نام سرمده در قطار زیاده از ده تا گویم پیش نیاد شد، به من اون من آواز ندادند یا آواز کم دادند. و مثلا تصور کنه که بهمنیار دو آواز میگیرد، معروف بابا جان که اون من بعد به دخت ندارد پوبلیسیستی که نویسد 15 آواز میگیرد. نفر دیگر که خیلی گویم در اول خوب می نویست و بعد اثری پیشنهاد شدهش یک پول ارزش نداشت، با وای مکافات می گیرد. همین خیلی خیلی زیاد است.
فکر میکنید در اینجا نقش سیاست هست؟
من عموما با سیاست کاری ندارم و نمیدونم نقش سیاست هست یا نه. بعضی هم میگن که از بالا فرمان شده و اینا آواز می دهند. من به این چیزا که خودم وارد نیستم چیزی گفته نمیتونم.
عموما مردم ایجادکار، نویسنده و ادیبان که بر روح انسان سر کار دارند و تحولات روح و روان جامعه را زودتر از دیگرها احساس میکنند، امروز این ایواز شوی بیشتر از همه در چی ظاهر می شود؟ یعنی ارزش های اخلاقی ایواز شدن، ارزش های معنوی دیگر شدن، اما ارزش های انسانی تغییر افتند در دوام 10-15 سال. ولی به هر صورت به نظر شما این تغییر به ها در چی افاده می آبند؟
پیش از همه گفتم می خواهم که اون سخنی که شما گفتید کارکی گفته است، کارکی در سالهای 30 گفته است. تصور کنید که در سالهای جنگ بزرگ وطنی هم مردم روزنامه میخواندن، کتاب میخواندن. بعدی جنگ هم که وقتی ساختمانهای عظیم در پیش بود مردم کتاب میخواندن، روزنامه میخواندن. سالهای 70 و 80 که مردم کتاب میخواندن، روزنامه میخواندن و خیلی هم میخواندن. مثلا در ژورنال صدای شرق با تعدادی 65,000 در دوره اوبای رجب و تعدادی 35,000 در دوره لایق شیرعلی چاپ شد و پامیر شد. با اون خاطر میگم که استاد اوبای رجب خیلی زحمتکش بود، یعنی تمام رایون او میرفت، استاد کمتر بی‌پروا بود، شاعر خوب و بود، برجسته بود، لیکن بی‌پروا بود و کمتر همینا کاهش یافتند. این امروز اگر تعداد ژورنال ما رو اگر دانستان خواهید، به شما میگم که 700 دونه است. انا خودتون قیاس کنید و خلاصه برارید. بعد مردم کتاب نمیخواند، امروز روزنامه نمیخواند. من خیلی گفتم در قیاس صدای شرق از کجا مردم فرهنگش بالا میرود؟ از کجا؟ بعدن کتابهایی که مردم میخواند حاضر کتابهای خواندنی نیست، هر کور و کل و شل کتاب نویس شده است. رئیس کارخانه پول دارد کتاب چاپ میکند، یا رئیس یگان کارخانه پول دارد کتاب چاپ میکند، با رمان چاپ میکند، پاوش چاپ میکند که در حیرت میمونید. پیشتر چیکار میکردن؟ پیشتر اول سریز نویسنده ها این رو محاکمه میکرد، بعد اون رو میفرستند به نشریات، نشریات به سه تقریض پنهانی میداد، اون سه تقریض میگرفت، بعد اون خلاصه اتحاد نویسندگان رو میگرفت، اگر اصل سزاوار چاپ باشد چاپ میکرد، سزاوار چاپ نباشد برگردانده به مؤلف میداد. امروز این چیز نیست، هر کسی که پول داشته باشه چاپ بکند.
شما دوباره جوان میشید، باز هم نویسنده میشید؟
هیچگاه.
چرا؟
برای که نویسندگی من یگان روز خوش ندیدم، نه در دوره شوروی، نه در دوره امروز.
در دوره شوروی خوش بود به هر صورت.
در دوره شوروی هم یک نویسنده از کیم گوجو پیدا شدگی می نمودم، برای که سبکی من با سبکی اون از مانند نیست. اگر خودتون اثرای من خوانده هستید اینا به خوبی می دونستن. وقتی که این سبکی می من دیدن به من بد نگاه می کردن یا پیش پا می موندن و قبول نداشتن. امروز چطور است؟ امروز من باید چیکار کنم؟ اولش باید سپانسر بگم پشتیبان از رای پول گیرم بعدا کتاب با همون پول چاپ کنم سیوم خودم همون کتاب ها رو فروشم مثلا رمانی آخر من شاهنشاه 5 سال پیش برآمده بود تا امروز در مغازه خواب است از کجا به من پول میبرد یا اگر کجا اون سپانسری که پول به من قرض داد قرض به من داده میتونه از چی خوش شدم
به هر صورت فکر میکنه آیا امروز نویسنده تاجیک رو میتونه زیایی یا روشن فکر کنه
من گمان نمیکنم اگر نویسنده تاجیک رو با نویسنده های دیگر مملکت ها خیر من مملکت های پسمانده و یا نمیگم دو پیشرفته میگم مثلا فولکلور خیمنگی در امریکا هم شهرت داشتن هم پول داشتن یا سارتو کامیو در فرانسه هم شهرت داشتن و هم پول داشتن گرینتر گراس گوین گیرخ بیولقتی در آلمان این نویسنده ها وجدان ملتشون بودن چخه که در وقت پوشکین وجدان ملتی روس بود چخه که لاهوتی عینی در وقت وجدان ملتی ما بودن امروز کی وجدان ملتی ما گفته میشه
یعنی نمیشه چخه گفت وجدان ملت مثلا
نه هیچ گفت تکرار میکنم فکر شخصی من است
اول وقتی که مردم کم میخونند شما هنوز هم مینویسید و برای کی مینویسید
اکنون شما یک چیز گم من به همین نوشتن عادت کردم همین نوشتن یک مشغولیت دومی من است هر روز یک جمله عقلا یک ابزاس نویسم کسل میشم می نویسم لیکن در فکر چوبش نیستم برای که میدانم که خواننده ندارم خواننده هایی که من داشتم از بین رفتن از بین نرفته باشن حالا دل مانده شدن نمیخوانن این ادبیات امروزه گفتم که با هر خس و خاشاکی آمیخته شد مردم رو در وای مون در عرف برزخ نمیداند این کتاب بخوند نمیداند این کتاب بخوند لیکن من به هر حال مینویسم
مثلا برای چوب این اثرها از خارج میگم بر حق کلام گرفته
نه یگان وقت حق کلام نگرفتم فقط کتابی که روسی چاپ شد حق قلم گرفتم و نو حکایه که در مجله سوگلاسه چاپ شد حق قلم گرفتم صدرش این از کم بعد یک اتحاد نویسندگان تاجیکستان کتاب چم کتاب خورد بود نیکی خب بعد اون پولش $100 و یا چاوکا نیازی
مثلا وقتی خالیگتان چخل میگذارن شما
کتاب خونی
بچه بیشتر شوق داره موسیقی ورزش ماینوشی
با ماینوشی هم شوق دارم برای که نویسنده های بزرگ همه ماینوش بودن با دختر بازی شوق هم حاضر نیست برای اینکه حاضر نه پیر نشدم حوز پول ندارم حوز نویس دختر رو به شما نزدیک نمیشن اگر پول نداشته باشید خب با وقتای خالگیم اگر بسیار خالیمانم میروم لبی دایره و یکان باقی خوش هوا اگر یکان رفیقم اگر کرامت کنم میرم لبی رودی ورزا اونجا یکان جای میرم که حتما وای داشته باشن سیخ کباب
کوهگردی و
اگر پایم که کسل هست من کوهگردی کرده میتونم
نه سالای پیزور میگشتیم
پیشتر زور میگشتم شکار رو دوست میداشتم من جاهای رفتگی که شما زاده همونجا نرفتید مثلا کل اعلی رفتگی من
حیوان رفتگی نیست
انا چینام داشت
استیر
استیر هم رفتگی هستم منورو رفتگی هستم خیلی جاها گشتگی هستم حتی جایی رفتم که از اونجا میگذشتید پایان و قرطاق مفهومید
قرطاق احسار
قرطاق احسار شکار رو دست میداشتم چیزی از همه کلانی زدگی هم اوهو اوهد در اوهد کل اعلی زدیم با یک بچه امکم
استاد بهمیار برای صحبت خیلی صمیمی با شما تشکر میکنیم امیدواریم که خوانندگان تاجیک از شما اثرهای باز هم بهتر و بیشتر را در خواهند یافت تشکر
به شما هم چنین باشید
و شنونده عزیز چون فرصتی ما هم به انجام رسید در اینجا با مهمان برنامه امون نویسنده بهمنیار خیر خوش میکنیم ولی شما میتوانید هر هفته از فیض صحبت شخصیت های مشهور و معروف کشور بهره برید ولی همزمان این حق را دارید که در انتخاب مهمان نوبتی شرکت ورزید نشانه ما در شبکه جهانی اینترنت از این قرار است www.azadi.org و یا azadi.tg و این هم من عبدالقیوم قیومزاد مسئول تهیه و تنظیم این برنامه برایتان روز و روزگار خوش تمنا دارم
در راه هستید مهمانی یا در جای کار
علاجی خواندن ندارید امکان دیدن هم
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. در انجمن غیر نوبتی حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان، یک تشکل سیاسی نزدیک به حکومت، رستم رحمتزاده از وظیفه رئیس آن برکنار و به جایش غیاث‌الدین اشورزاده انتخاب کردید. غیاث‌الدین اشورزاده عضو کمیته مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان نوید به اقتصاد و مالیه میباشد. انجمن روز شنبه 20 ایول در شهر دوشنبه جریان گرفت. این حزب دویم عضو پارلمان تاجیکستان است که در بیش از 2 ماه اخیر انجمن غیر نوبتی برپا کرده و رئیسش عوض می شود. رستم رحمتزاده رئیس سابق همکنون معاون رئیس حزب انتخاب شده است. مثل همه دیگر 7 حزب رسمی تاجیکستان، منقدان و سیاست‌شناسان این حزب را برای وابستگیش از حکومت، نامستقلی و اجرای نقش ظاهری یک تشکل سیاسی انتقاد می کنند. پیمان ملی تاجیکستان، یک تشکل نیروهای مخالفین تاجیک در خارجه، بازداشت معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان شاکرجان حکیموف را در رابطه با پرونده سعید جعفر عثمانزاده محکوم و آزادی حقوقشناس معروف را طلب کرده است. اظهارات روز 18 ایول در صحیفه فیسبوکی پیمان ملی تاجیکستان که در تاجیکستان ممنوع اعلان شده است نشر گردید. قبلا این تشکل از بازداشت و اتهام سعید جعفر عثمانزاده، سابق رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان، با اتهام گویا دست داشتنش در تلاش تبدلات دولتی انتقاد کرده، اتهام دادستانی کل تاجیکستان یوسف رحمانزاده را به اساس نامیده بود. در اظهارات پیمان ملی تاجیکستان از جمله آمده است این اتهام هیچ اساس ندارد و یک بهانه است برای خالی کردن میدان سیاسی کشور و بیشتر زیر ترس و فشار قرار دادن ملت است. از ناظران منطقوی دعوت شده است که در نزد اهالی منتظم از فعالیت خود در سمت پیشگیری از جنایتکاری حساب بدهند. چون این پیشنهاد روز 19 ایول در شهر کلوب در کاری میز مدور صدا داده است که به سهم شوراهای جمعیتی در عملشوی اصلاحات میلیتی اختصاص یافته بود. در خبر آید به برگزاری نشست از جمله آمده است که برای بهبود کار شوراهای جمعیتی، هرچی نزدیک ساختن اهالی با میلیتی و اشتراک شهروندان در روند اصلاحات میلیتی، باید حسابات دوروی ناظران منطقوی میلیتی در نزد اهالی منتظم به راه مانده شود تا که شهروندان وابسته به وضع جنایتکاری منطقه استقامتیشان معلومات گرفته در برطرف سازی آن اشتراک نمایند. معلوم نیست تا کجا این پیشنهاد عملی می شود، ولی منقدان از نقش هرچی بیشتر سرکوبگرانه پلیس در تاجیکستان و اعتمادی کم اهالی به کار خادمان حفظ قانون اظهار نگرانی میکنند، چون حادثه های بازداشت خودسرانه و بدرفتاری نسبت افرادی دستگیر شده و محاکمه های ناعادلانه زیاد صدا می دهد. در شهر سمارا 3 نفر از جمله یک زاده تاجیکستان، یک زاده ازبکستان و یک شهروند نابالغ روسیه را در سوی قصد به کشتار گمانبر اعلان و با قرار دادگاه به حبس پیشکی گرفتند. کمیته تفتیشات روسیه گفت دو گمانبر بازداشت شده 19 ساله و دیگر 16 ساله می باشند. بازداشت آنها بر اساس شکایت دپوتات دومه دولتی میخائیل متویف صورت گرفت که این 3 نفر را در عملهای اوباشی و لاتوکوبی او گناهگار میکند. معلوم نیست نظر گمانبران بازداشت با حادثه های شام 18 ایول در شهر سمارا چی است. در گزارش رسمی گفته شده است که گویا حملگران اوباشی کردند و دپوتات روس برای پیشگیری از این عمل آنها از ماشینش بیرون شد، ولی این جوانان با او حمله کردند. از روی این حادثه نخست بر اساس ماده اوباشی پرونده باز شد، ولی چند بعد با سپارش رهبری کمیته تفتیشات روسی الکساندر باستریکین پرونده را به سوی قصد به کشتاری واس کردند. روز 19 ایول شماری هرچی بیشتر قانونگذاران دموکرات از پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن دعوت کردند که از نامزدی دوباره در انتخابات دست کشد، ولی پرزیدنت اصرار می‌ورزد که آماده است هفته آینده با معرکه پیش از انتخاباتی برگشته در مقابل رقیب جمهوری خواهش دونالد ترامپ قرار گیرد. بعد از نخستین مباحثه انتخاباتی ناکامش با ترامپ، شماری هرچی بیشتر همصفانش از حزب دموکراتی از او دعوت دارند که شرکت در انتخابات امسال دست کشد. شماری طرفداران چنین قرار تخمیناً به 30 نفر برابر می شود. خود بایدن فعلا با سبب به کووید 19 گرفتار شدنش در خانه‌اش در دلاور در انزوا گرفته شده است. ارتش روسیه شب جمعه به شنبه به 6 منطقه اوکراین با موشک و هواپیماهای بسرنشین حمله ها انجام داد. این نوبت زیربناهای نقلیاتی و انرژی آسیب دیدند. ماشین یاری تعجیلی به کمی آتش رفت و از مرگ 2 نفر گزارش شد. نیروهای هوایی اوکراین از حمله ها به ولایت های خارکوف، پلتاوا، سوم، چرنیگف و کیف خبر دادند. گفته می شود که این حمله از جانب 4 موشک نوعی اسکندر و 17 هواپیمای بسرنشین انجام شده است. شهر برونکو و ولایت خارکوف مورد حمله موشک قرار گرفت. به گفته رئیس پلیس ولایت ولادیمیر تیموشکا 2 نفر کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند.
خرج میشه من به حال خیلی ارزان کرد 2-3 تومن
ارزان. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعه با آزر
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که اخبار بریم.
www.azadi.org.
شوکرجان حکیموف، حقوقدان شناخته و معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان بازداشت شد. او از کمترین سیاستمداران در داخل کشور بود که در برابر مسائل روز آزادانه فکرش را بیان می‌کرد و بازداشتش را برخی ها نشانه از محدود شدن آزادی‌ها در کشور گفتند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. نزدیکانش از صحبت در این باره خودداری کردند، اما یک منبع آگاه از قضیه بر رادیوی آزادی گفت شوکرجان حکیموف روز جمعه 12 ایال به بازپرسی دعوت شد و از طرف مفتش به حبس کشیده شد. این دعوت از طرف مقامات دادستانی کلی تاجیکستان به عمل آمده است. یک منبع نزدیک به این مقامات به شرط ذکر نشدن نامش 18 ایال به رادیوی آزادی گفت شاکرجان حکیموف در رابطه با پرونده رئیس پیشین حزب دموکرات تاجیکستان و وکیل سابق پارلمان سید جعفر عثمانزاده بازداشت شده در ایویس یا بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه نگهداری می شود. مقامات تاکنون درباره بازداشت حقوقشناس شناخته رسما خبر ندادند. نزدیکانش در تلاش هستند برای شاکرجان حکیموف وکیل مدافع پیدا کرده به این واسطه از جزئیات پرونده و احوال او در بازداشتگاه خبردار شوند. شوکرجان حکیموف در شبکه‌های اجتماعی فعال بود، اما از 7 ایال به این سو او وارد هیچ یک از صفحه‌ها نشده است و تقریبا از آن وقت تلفنش خاموش است. به گفته چندین نفر و همچنین نتوانسته است در مراسم دفن مادرش روز 16 ایال شرکت کند. شوکرجان حکیموف زاده شهر کانبادان بوده، 58 سال دارد. او ختم کرده دانشگاه تکنیکی تاجیکستان و فاکولته حقوقشناسی دانشگاه ملی تاجیکستان می باشد. حکیموف طول 8 سال اول اسپیرانت و بعدا دکترانت اکادمی علم های تاجیکستان بود. شوکرجان حکیموف عنوان دکتر علم های حقوق را داشت، ولی در داخل کشور جای کار معین نداشت. موصوف سال 2017 در صحبت مفصلش به رادیوی آزادی گفته بود از سال 2012 بعد دفاع رساله دکتری در دانشگاه دولتی شهر مسکو در تاجیکستان جای کار پیدا کردن نمی تواند. شوکرجان حکیموف گفته بود
نه تنها من، دیگرها را نیز نامبر کردم. ممکن است که برای منفعت این ملت و دولت کار کرده نمی توانند و این باعث تأسف است و این باید مشکلات رقم یک تاجیکستان باشد. از لحظه اول صاحب اختیاری تاجیکستان یگان مراتبه در سطح یاور یا مشاوری دولت رئیس جمهور که رابطه با حزب‌های سیاسی و نهادهای دیگر جامعه شهروندی را داشتند در زمان شوروی و دیرتر نیز در کار فعالیت سیاسی شخصیت نبودند و اونها وابسته به جهانبینی خود کوشش میکنند که در تشکل افکار سیاسی رهبریت سیاسی تاجیکستان نیز سهمگذارتر باشند، که این باعث تاسف.
شوکرجان حکیموف برای رسانه‌های مستقل همیشه دسترس بود و از گفتن نظرهای اکثرا انتقادیش خودداری نمی‌کرد. حکیموف در همان صحبتش سال 2017 به رادیوی آزادی گفته بود پیامد مستقل و آزاد اندیش بودنش همین است که نه تنها در اداره‌های دولتی بلکه در نهادهای غیر دولتی هم او را به کار نمی‌گیرند. ولی با وجود نداشتن جای کار شوکرجان حکیموف گفته بود از تاجیکستان رفتنی نیست و دعوت‌ها برای گرفتن شهروندی دیگر کشورها هم رد کرده است. شوکرجان حکیموف از لحظه تأسیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در سال 2002 عضو حزب و بعداً معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان بود. او سال‌های 2010 و 2015 از زادگاه شهر کانبادان نامزد به وکیل مجلس نمایندگان شد. سال 2010 توانست انتخابات را به دور دوم برد، ولی در نهایت کمیسیون مرکزی انتخابات رقیبش نصرالله محمودزاده را غالب تصویب اعلان کرد، محمود زاده حال دبیری شورای امنیت است. شاکر جان حکیموف هر دو انتخابات سال 2005 و 2010 را پر از تقلب نامیده، نتیجه های آن را اعتراف نکرده بود. حکیموف سال 2015 از کمیسیه مرکزی انتخابات خواسته بود برای تقلب های گسترده نتیجه ها را بیکار کند، اما کمیسیه مرکزی انتخابات این دعوا را رد کرد و رقیب او رفشان رجبوف نامزد حزب خلق دموکراتی تاجیکستان را برنده اعلان نمود. سازمان های حامی حقوق حکومت تاجیکستان را برای سرکوب آزادی بیان، بازداشت روزنامه‌نگاران و حامیان حقوق انتقاد میکنند، هرچند مقامات اکثر تنقیدها را قبول ندارند. ولی تنها در دو سال اخیر 8 خبرنگار و بلاگر و چند حامی حقوق از جمله فراموز ارگاشف، منوشهر خالق نظروف، صاحبکار شناخته عبدالخلیل خالقزاده، نویسنده عبدالقادر رستم و چند نفر دیگر زندانی شدند. مقامات دعوت های حامیان حقوق برای رهایی این افراد را نادیده میگیرند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاج خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
حکمی سود به دعوای ماهی خوبان تیلاو و ساکینی دهه افردی فرخان نقطه گذاشت. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. بگ احمد نظروف که او را سری زمینی پختل توکوب کرده بود، با یک سال و 8 ماهی کارهای اصلاحی جزا گرفت. او همچنین باید 25% معاشش را به دولت سپارد. طرفی دعواگر از این حکم نه پورا راضی است و نه پورا ناراضی.
با ایبوله ما شکایت کرد، ما روزی نیستیم. خیر احمد و پرکراتور جنرالی، رحمت و پرکراتور ایلیت خطلان سوتی فرخور هم یوردم کد خیلی دستگیری کرده. خیلی آلی هم که ما روزی نیستیم، برای که او ایچی خودش میندوره دره رو فرزندوی مرا مقصد بدبینی میکنه.
گفت مصاحبی ما جنجال دو همسایه یک سال پیش سری در اومدن گو به زمین پخته اتفاق افتاد. آن وقت بگ احمد نظروف ماهی خوبان تیله و رولا توکوب کرد. خانواده تیلاو و لحظه لطوکوب را به نوار گرفته به میلیسه شکایت بردن. آن سال دادگاهی فرخور به گهمن نظروف را 476 زمانی جریمه بست. این حکم ماهی خوبان تیلاو را قانع نکرد و از بالای آن شکایت برد. رادیوی آزادی آن سال از این قضیه گزارش داد. خانواده تیلاو اعتراف کرد که گزارش آزادی به این قضیه تاثیر رسانید.
رئیس ناحیه زنان آمدند، این منطقه نوی فرخور آدم اومد فیروت کردن، ای عدل اومدن، خیلی همه اومدن، این مقامات اومدن، پس یه امی رادیو آزاد اومدن خیلی آدم اومد که ما درک نداریم چی نداریم، گفته ما نو در رادیو آزاد دیدیم چی کردیم، گفته اومدن خیلی آدم اومدن.
گفت مصاحبی ما. اما حکم نو صادر شده ناراضگی به گهمن نظروف طرف دیگری بحث را به بار آورد. او از بالای حکم سودی فرخور با زینه بالای دادگاه شکایت برده است. بگ احمد نظروف میگوید که او در وقتش جزایش را گرفته بود و حکم نو ناعادلانه است. نظروف و حمایتگری او به زنگهای ما پاسخ ندادند. اما ماهی خوبان تیلاوه میگوید شکایت بگ احمد نظروف اساس ندارد، زیرا حکم اوله ناعادلانه بود و دومی با تحقیق پوره دلیل ها. خانواده تیلاوه میگوید که تا آخر در این بحث ایستادگی خواهند کرد تا حکم به تغییر ماننده شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
جشن 3 سالگی فلکس یا برنامه مبادله برای مکتبیان سینفای بالایی، ختم کرده های این برنامه را از گوشه و کنار تاجیکستان در دوشنبه گردی هم آورد. با گفته مسئولان این برنامه از جانب شورای آمریکا برای تحکیم دوستی میان مردم این کشور و اوراسیا تأسیس یافته است. من شهلای عبدالله در این باره گزارش می‌دهم. برنامه فلکس امکان می‌دهد که مکتب بچگان تاجیک هنوز از صنف 11 در آمریکا تحصیل کنند. مانوئل میکالر سفیر آمریکا در تاجیکستان گفت:
ختم کرده های تاجیک این برنامه کارهای خیلی نظررس را در تاجیکستان انجام دادند. دستگاه‌های گوناگون از جمله جامعه شهروندی، روزنامه‌نگاری، مقامات دولتی و تیپ کارو فعالیت میکنند. مقصد برنامه همچنین است که رابطه های دو دولت را قوی کند و ارزش های دو کشور را به همدیگر آموزاند.
محمد جان سال تحصیلی 2022-23 را در ایالت مریلند آمریکا گذرانده است. با خودش این برنامه برای معرفی فرهنگ و ویژگی های ملی امکانیت خوب است.
کلتورای تاجیکی خودمون رو در دیگر دولت نشان دادند. مثلا من که در شهر مل در شتت مریلند جایگیر کرده شدم، با اونها ایدهای خودم رو نشان دادم، مثلا ایدی نوروز، ایدی صدا و غیره ها. بسیارتر درباره تاجیکستان میفهمند که در کدام طرف دولت جاگیر است. مثلا من بسیارتر تاجیکستان را میخواستم نامبر کنم، یعنی بفهمونم. اونا نمیدونستند که تاجیکستان در کجا جاگیر است و میفهمند که در سنترال آسیا، در نزدیکی کرگزستان، ازبکستان و قزاقستان در جاگیر است. و اونها بسیارتر بغیر از کلتور، یعنی فرهنگ را آموختن و چیز کردن، بسیارتا خوراکای ملی را هم شوق داشتن که بسنجن.
با گفته مسئولان، این برنامه از جانب شروع امریکا برای تحکیم دوستی میان مردم این کشور و اوراسیا تأسیس یافته است. آن از سوی حکومت امریکا مبلغ گذاری شده، اشتراکچیان دوامی یک سال در اویلهای امریکایی تحصیل و زندگی میکنند. سروش روح‌الله، هماهنگسازی برنامه فلیکس در تاجیکستان، میگوید
در دوام 30 سال زیاده از 1000 نفر خوانندگان مکتب‌های میانه جمهوری تاجیکستان به آمریکا سفر نمودند، دانش و ملکه خود و کسبی آموختند، فرهنگ جمهوری تاجیکستان را و فرهنگ، صنعت، رسم و رسوم تاجیکان را به آمریکایان آموزاندند.
در تاجیکستان نورسان و جوانان زیادی خواستار تحصیل در خارج هستند. فعلا بیشتر آنها وابسته به امکانات از راه‌های خصوصی و یا توسط برنامه‌های تعلیمی گرانتی در آمریکا و اروپا با تحصیل فرا گرفته شدند. تحصیل در آمریکا با سبب گران بودن به اکثر جوانان دست نارس است. اما نمایندگان فلکس میگویند تلاش میکنند که این آرزوی نورسان را برآورده سازند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم‌افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
شما زن میتواند کوه کم باشد یا زیر زمین نقب کند یا در کارخانه استحصال مواد کیمیاوی کار کند؟ اگر پاسخ شما نه است چرا؟ اگر گفتید نمیتواند، ضرر دارد، پس باز سوال پیدا میشود، مگر به مردم ضرر ندارد؟ سوال هاست که همین بحث در تاجیکستان میان حامیان حقوق زنان و مقامات ادامه دارد. 6 ماه پیش دوباره رو زد. سلام به بیننده عزیزی سلام خواهر. بحثی برنامه امروز ما هم همین است. چرا تاجیکستان جلب زنان را به 194 نوعی کار من کرده است؟
خیاد گرفتگیم جا کرده و مختش دگیم.
زنان رو استفاده بردن اولا ممکن نیست در اونجا. اونجا شرایطش وزنین، خطرناک، ضررآور.
با این نوار و با شوه آسان، حقوق شناسانی دفتری آزادی های شهروندی چند ماه پیش به زنان و دختران خبر دادند که اکنون حق دارند مثل مردان مثلا ماشین های گران وزن و بارکش را اداره کنند یا بعضی از کارهایی را کنند که قبلا اجازه نداشتند. اما حامیان حقوق میگویند این کافی نیست و باید زنان اجازه داشته باشند که هر کار و کسبی را که دلشان میخواهد انجام دهند. این هم روی خط کارهایست که به تاکید مقامات تاجیکستان برای زنان وزنین و خطرناکند. حکومت این کشور سال 2017 روی خط کارهای ممنوع برای زنان را تهیه و تصدیق کرد. روی خط از 334 نوع کار و اختصاصی عبارت بود. چونی فهرست کارهای ممنوع برای زنان در کشورهای دیگری آسیای مرکزی هم هست. جامعه شهروندی و سازمان‌های بین‌المللی گفتند که این کار زیر پا کردن حقوق زنان است و از حکومت تاجیکستان خواستند فهرست را بی‌اعتبار کند. ماه دکبری سال 2023 حکومت فهرست را اصلاح کرد و 140 کار را از آن بیرون کرد، ولی اعتبارش بر جای است. انواعی از کارهای کشاورزی یا بعضی از کارها در زمین هم از کارهای ممنوع برای زنان بود. اما خودتون هم میبینید که زندگی زنان را وادار میکند تمام نوی کار را کنند. مخصوصا بسیاری از کارهای وزنین در زمین را در کشور زنان بردوش دارند. یک نمونه آن را در این گزارش همراه میبینیم.
کار در هوای صاف و منظره زیبا، کاری که در نظر سبک و آسان مینماید، اما چنین نیست و مزد زیاد هم ندارد. اینجا فقط بانوان زحمت میکشند، چون مردان هم از کار سخت کشت و کار و دهقانی میگریزند. کارشان را خیری گلمت و نظارت میکند. او گروه زنان دهه سرگزان دنقره را جمع آورده است و از خواجگی های دهقانی و کارفرمایان دیگر فرمایش میگیرند. خودی بانوان کار در کشتزار را نه سخت بلکه مفید میشمارند.
دو روزای میام برای
هر روزای
تربز شنانی میایم، شکرانه اپای خیر قطی میایم برای سلامتی من، زندگی برای زندگی من.
فصل بهار که هوا در تاجیکستان زیاد نمیتصفد، کار برای زنان نظر به تابستانی تفسانی طاقت فرسا اندک سبوک است. در دیهات کشور که کار کم است، برای زنان فقط کاری سختی کشتزار میماند.
اخه زنوکا است که در زندگی از او کشیدگی هم بوی اخیش نیمسل مرده کشون رسیه می رو میویه سوم اجتاد سوم از چی کرده یفتن قیم بود با ما ایوره خدم در جرب کرده و عدیر اوارده همون کار را سر دیده.
اینجا اگر تربوز کشت کنند، روزی بعد در جای دیگری کلن می زنند. از هیچ کار هم هزار نمی کنند و صبح تا شام زحمت می کشند. مهم برایشان آن است که بیکار نمانند و مزد کارشان را بگیرند.
درخشنانی، بسیار این تربزگوری، پخته، هم خیلی کار را انجام دادن نگیریم. تپلیس پرنیکو، زمستون پرنیکو در کار میکنیم. سهر میبرویم بیگا میرم.
زمیندار پولی راه و ماشین را میپردازد. خوراک نصف روزیشان را هم آماده میکند و سری زمین میارد. میگویند که دیگر از هیچ کاری نمیترسند.
خیلیت کشتگیم جه کرده و مخته شدگیم و کار کده کار کده و جه خیلیت کشتگیم کرمون نیشه و شکرمون.
کارفرمایان و یا صاحبانی خواجگی ها هم از کاری که این دسته بانوان انجام میدهند خانه و خورسندند. اعتراف میکنند که ثمره کارشان بهتر از کاری مردان است.
چون سالا قطیمه کار کسته هم پلک میکنه، بعدی پلک پخته میکنه، چوبخ میگه قطیم زنکو یک 15-16 نفر کار کسته خوشون خوشون سری وقت میگه چوبخ میکنم پلک میگه سری وقت میشنم
شوهای
ماوششون سری وقت میکنم زنکو خوشتی کار میکنم چه مای مرده.
در تاجیکستان که اقتصادی عمدتاً کشاورزی دارد، بیشتر از 54% آنهایی که در کشتزار و صحرا کار میکنند زنان هستند. با افزایش مهاجرت کاری مردان هم زنان برای تأمین خانواده و فرزندان آمادند هر کاری سخت و زحمت طلب را انجام بدهند.
تقریبا نصف اهالی تاجیکستان را زنان تشکیل میدهند. به باور مقامات اجرای 194 کار از جمله کشیدن بار وزنین، کار برای استخراج معدن به صحت زنان ضرر دارند و بنابراین منع کرده شدند. اکبر قربانوف یک مسئول اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان میگوید گروه کاری بعدی تحقیق چنین خلاصه کردند.
بسیار 194 نمودی کار زنان رو استفاده بردن اولا ممکن نیست در اونجا. اونجا شرایطش وزنین، خطرناک، ضررآور و در آینده با سلامتی زن، زن آینده مادر، آینده ملت، سلامتی زن برای ما پیش از همه نیست.
اما کمیته محو تبعیض و خشونت بر ضد زنان سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود این محدودیت را تبعیض علیه زنان نامیده است. با مقامات تاجیکستان توصیه دادند که با فراهم کردن شرایط به خطری کار برای زنان بگذارند تا زنان کارهای دلخواهشان را انجام دهند. حقوق شناسان دفتری آزادی های شهروندی هم با تهیه و نشر نوار و تحلیل ها از روی خط کارهای ممنوع زنان اظهار نگرانی کرده با ضرورت بیکار کردنی آن تاکید کردند. در یک صحبت از حقوق شناس این سازمان شخصنم شادی و که تحلیل فراگیری در این باره دارد، اول پرسیدیم که چرا به اعتبار کردن این روی خط در تاجیکستان مهم است؟
Айни хол ин рухат кутох карда шудааст ва 194 намуди касбу кор барои занон худи ҳозир ман мебошад. Лекин ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди кумитаи созмони милали муттаҳид оид ба рафи ҳама намуди табиз нисбати занон дар баромади худ изҳор намуданд ки ин рӯйхат боз дида баромада мешавад. ва пас аз ин низ аз ҷониби кумита ба кишвари мо тавсия дода шуд ки рӯйхат пурра бекор карда шавад. албатта бо пурра бекор намудани ин рӯйхат мо якчанд муваффақиятҳоро ба даст мебиёрем. занҳо устувории молиявиро ба даст меоранд. онҳо метавонанд озодона дар ҳама намуди касбу кор дар соҳаҳои гуногун фаъолият намоянд ва даромади бештар ба даст биёранд. ин албатта осебпазирии иқтисодии занро камтар мекунад, сатҳашро пасттар мекунад ва занҳое ки мисол кор ёфта наметавонистанд бо сабаби кам будани ҷойҳои кории холӣ, онҳо метавонанд ки омӯзиш гирифта ба ҳамин корҳо машғул шаванд.
бархе масалан манъи кори вазнинро баръакс ба фоидаи худи занон арзёбӣ мекунанд ва мегӯянд воқеан иҷрои баъзе корҳо барои онҳо мушкил ва зиёновар аст.
албатта бархе аз ин корҳо дар ҳақиқат бо характери зарарнокӣ ва вазниниашон ба организми инсон зарар доранд. лекин ин на танҳо ба организми занҳо, балки метавонад ба организми мард низ зарари худро расонад. нигаронии мо дар вақти таҳлилҳо бештар дар он буд ки занон аз ҳуқуқи худ наметавонистанд истифода баранд. яъне онҳо озодона наметавонанд касби худро интихоб намоянд. дар ҳоле ки Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳам ба зан ҳам ба мард кафолат додааст ки онҳо озодона метавонанд касбу корро интихоб намоянд, фаъолияти иқтисодиро ба роҳ монанд. лекин занҳо бо ақидае ки ин касбу кор барои занҳо нест ё ки барои занҳо манъ шудааст, ҳатто ба ҳамон соҳаҳое ки дар ин рӯйхат нишон дода шуда буданд, онҳо наметавонистанд ки корро оғоз намоянд.
ба назари шумо кор мардонаву занона мешавад?
ҷудо намудани кор ба мардона ва кори занона ба сегрегатсияи бозори меҳнат оварда мерасонад ки дар оянда метавонад бозори меҳнатро ноустувор кунад ва ин барои иқтисоди кишвар, барои рушди иқтисодиёти давлат на он қадар хуб аст.
созмони дафтари озодиҳои шаҳрвандӣ солҳои 2022-2023 таҷрибаи кишварҳои дигарро дар масъалаи аз байн бурдани маҳдудият дар кори занон омӯхта буд. дар кишварҳои дигар, аз ҷумла ҳамсоя кишварҳои мо, вас чӣ тавр аст?
чунин намуди рӯйхатҳо дар бештари кишварҳои собиқ иттиҳоди шӯравӣ ҷорӣ карда шуда буданд ва миқдори гуногуни маҳдудиятҳоро дар бар мегирифтанд. мисол дар Тоҷикистон 334, дар Қирғизистон беш аз 400 маҳдудият дар ин рӯйхат буд ва ҳар яки онҳо аз якдигар албатта фарқ мекунанд. гуфта метавонам ки Қазоқистон соли 2019 бо фармони президент ин рӯйхат дар Қазоқистон пурра бекор карда шуд. пас аз ин дигар кишварҳои Осиёи Миёна низ аллакай назари худро ба ин рӯйхат дигар карданд ва Қирғизистон низ якчанд намуд барномаҳо барои аз нав дида баромадан ва бекор кардани ин рӯйхат аллакай ҷорӣ кардааст. дар Узбекистон бошад, ин рӯйхат соли 2019 бекор карда шуд, лекин пас боз характери тавсиявӣ ба он дода шуд. дар дигар кишварҳо бошад, Молдова ва Азербайҷан, ин рӯйхат аллакай бекор шудааст. дар Федератсияи Русия бошад, ин рӯйхат кӯтоҳ карда шудааст. албатта тибқи стандартҳои байналмилалӣ чунин рӯйхатҳо бояд умуман вуҷуд надошта бошанд ва ҳамаи маҳдудиятҳоро стандартҳои байналмилалӣ танҳо барои занони ҳомиладор ва заноне ки ба кӯдакашон бояд шир диҳанд, барои онҳо бархе аз маҳдудиятҳоро ҷорӣ карданд. лекин дигар занҳо метавонанд озодона аз ҳуқуқи худ истифода бурда бояд касби худро озодона интихоб намоянд.
ما تا این لحظه در برنامه در برای منع اجرای بعضی از کارهای وزنین برای زنان صحبت میکردیم. اما اگر در مجموع ببینیم تا کجا حقوق های دیگری زنان در کارگاه ها رعایت میشوند و بیشتر کدام حقوق آنها نقض میگردد؟
طبق مشاهده ها زن ها علاقه فعالانه از حقوق های مهنتی خود در کارخانه ها استفاده میبرند. زنان آزادانه با رخصتی مهنتی هر ساله پرداخت شونده میبرند و اینچنین با رخصتی حامله‌داری، تولد و نگاهبینی کودک نیز برآمده مبلغ آن را میگیرند و اینچنین مقامات ها نیز دائم نظارت میبرند که زن هایی که با رخصتی میبرند حقوقی گرفتن مبلغ رخصتی را از این حقوق از جانب کارخانه ها چه خل رعایت میشود و زنان نیز برای رعایت شدن حقوق خود به مقامات های دولتی مراجعه میکنند در حالتی ویران گردیدن حقوق مهمتی، مثال در حالتی نوعدالتانه با کار قبول نکردن زن و وابسته به حامله دار بودن زن یا اینکه وابسته به بعضی اویلوی و و یا اینکه استریوتیپ های موجود هستند که این کار برای تو نیست، میشود حالت هایی که زنان را حقوق های آنها را کارخانه ها یا اینکه کارخانه های که فعالیت غیر رسمی را اجرا میکنند حقوق های زنان را ویران میکنند. زن ها وابسته به این مسئله ها و مقامات های داخل دار مراجعه میکنند و از حقوق خود استفاده میبرند. لیکن وقتی که ما درباره کارهای منع شده یا یعنی کارهایی که بیشتر به عقیده مردان یا یعنی اهالی کارهای مردانه هستند، زنها شکایت نمی کنند وقتی که آنها را به کار قبول نمی کنند. زنها نیز همین استریوتیپ ها را متاسفانه قبول کردگی هستند و جرأت نمی کنند که برای حقوق دیگری کنستیتوسیونی خود مبارزه برند.
مثلا یک نگرانی دیگری که شنیده می شود این نابرابری در پرداخت حق زحمت است. اگرچه طبق قانون برابر است اما پژوهش ها معلوم کردند که معاش میانه مردان بیشتر از زنان است. مثلا یک تحقیقات معین کرده است که درآمد زنان بیش از 4 مرتبه از مردان کمتر است و طبق همین تحلیل درآمد تخمینی مردان در سال 2019 بر 6427 دلار و از زنان به 1440 دلار برابر بوده است. آیا از نگاه شما این مشکل جای دارد و قانون در این مورد چی میگوید؟
در تحلیلی که ما سال گذشته گذرانده بودیم معلوم گردید که چنین نابرابری ها بیشتر در کارهای غیر رسمی، یعنی در بازاری غیر رسمی مرد کار بازارها که بیشتر زنها با اونها مراجعه میکنند دیده میشود و از جانب قانون گذاری یکان نمودی کم یکان معیارهای موجود نیستند که در آنها گفته شده باشد که معاشی زن و مرد باید گوناگون باشد. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و دیگر سندها، کدکس مهنتی جمهوری تاجیکستان، دیگر سندهای معیاری حقوقی برای هم زنان و هم مردان حقوق گرفتنی معاشی برابر برای کاری یک خیله، یعنی اگر کار یک خل باشد باید مزد مهنت نیست برای آن، هم برای زنان و هم برای مردان باید یک خل باشد. لیکن در همین قسمتی تحلیل گذرانده شدن معلوم گردید که بیشتر در بازار مهنت غیر رسمی یعنی مرد کار بازارها زنها برای کار اجرا کردهشان مبلغ کمتر میگیرند، مردان باشند زیادتر، لیکن آنها یک معیار کار را اجرا میکنند، یعنی همان خشتکشانی را هم مرد یک روز 7 ساعت 8 ساعت اگر که خشتکشانی کند زن نیز همین قدر کار میکند، لیکن برای مردان اگر 200 سومان دیان برای زنها 100 سومان میدیان، 50% همین مبلغ را میدیان و متاسفانه زنان بیشتر اینچنین با حالات های دچار میشوند که عموماً آنها را با آنها پول نمیدین. این خیلی حالت ها نیز در تحلیل بودن و اگر که مثال کارفرما مرد باشد با آنها خیلی کم پول داده است یا یعنی اینکه برای ایک کار اجرا شدهش و زن پول نداده است. این خیلی حالت ها نیز ما مشاهده نمودیم.
در صورت مشاهده نابرابری یا نقص حقوق در جای کار و عموما در هر جای دیگر زنان باید به کجا و چگونه مراجعه کنند؟
کدکس مهنت جمهوری تاجیکستان و دیگر سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان خیلی زیاد از جانب حقوق شناسان تحلیل کرده شدند و بهای خوبی تحلیل حقوقی را گرفتند. یعنی در کدکس بیشتر حقوقهای زنان درج گردیدن و بیشتر حقوقها و میخانیزم هایی که زنان از آنها میتوانند استفاده برند در حالتی دوچار شدن به نابرابری یا اینکه رعایت نگردیدن یگان حقوق دیگری مهنتیشان میتوانند از بیشتر میخانیزم ها استفاده برند. صدها میتوانند عریضه را از کارمندان قبول کنند، کارمندان میتوانند به پراکوراتور مراجعه نمایند، با خدماتی نظارت و تنظیمی مهنت میتوانند مراجعه کنند، با اتفاقهای کسبه میتوانند مراجعه کنند. لیکن هر یک کارمند پیش از همه باید با عریضه اول به خودی کارگاه مراجعه نماید، چون اگر حقوقی او در کارخانه ویران گردیده باشد او اول عریضه به خودی همه کارخانه پیشنهاد می‌نماید. در حالتی به نظر نگرفتن واکنش نشان ندادن به عریضه کارمند میتواند که به دیگر مکانیزم های حمایه حقوق مهنتی که من آنها را وکی نامبر کردن میتواند مراجعه نماید.
تشکر از شخصنم شدی و حقوق شناسی تاجی که در برای بحث کاری ممکن و ناممکن برای زنان صحبت کرد و برای حمایه از حقوق کاری خود با بانوان مشورت ها هم داد. امیدوارم این صحبت ها به نفع شما بود و برای تبعیض و نقص نشدنی حقوق شما در جای کار یا هر جای دیگر کمک خواهد کرد. در برنامه های آینده سلام خواهر هم ما کوشش میکنیم با دعوتی زنان و دختران از بخش و ساحه های مختلف به سوال های مهم شما پاسخ بگیریم و موضوع های را مطرح کنیم که شما از آن چیز برای خود گرفته بتوانید. اگر برنامه ما برای حل کدام یک مسئله نو فهما برای شما ذره کمک کرد یا توانستید از سلام خواهر به یکون سوال بی جواب خود پاسخ بگیرید، ما خوشحالیم. پیشنهاد و نظرهای خود رو هم دریغ ندارید و به ما نویسید. تا ملاقات دیگر، روز و روزگارتان خوش.
در خود شکفتم شکرانه گفتم با یک تبسم بر من چو دیدی ای مهربانم آرامی جانم درد نبینی دردم کشیدی صبحی اومدی لبخندی شدی باران عشقی وقتی سفیدی ای چشمه نو ای بهتر از خود از بغشی ها بر دل ندیدی
ای دراز پاییز تو نبودی در کنارم تو نبودی هم دمیدیم نبودی تو غم و گسارم آره شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم تو نبودی هم دمیدیم نبودی تو غم و گسارم آره نبودی تو غم و گسارم آدم ها دنیا پر از جفا شده است آنکه من دوستش دارم سنگی بودی وفا شده است آدم ها دنیا پر از جفا شده است آنکه من دوستش دارم سنگی بودی وفا شده است با چه پتشون بودم قسمای بر درو وای بیزار شدون دشبای بیز درو با چه پتشون بودم قسمای بر درو وای بیزار شدون دشبای بیز درو
شدی تنهایی من، جداها خیره شدن از غمی رهبایی من، بی کجا چاره بجویم چی کنم تا می رود، فکری عاشق شدن از این سری سودایی من، فکری عاشق شدن از این سری سودایی من، چی بسازم چی بسازم چی بسازم آه چی بسازم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده، آخه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده، آخه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده. با چه قدشم قسم های بر درو، وای بیزار شدم سه شبای بی برو، با چه قدشم قسم های بر درو، وای بیزار شدم ز شبای بی فرو. شبهای دراز پاییز، شبهای پر از صدا بود، قصه محبت ما قصه پر از خطا بود. شبهای دراز پاییز، شبهای پر از صدا بود، قصه محبت ما قصه پر از خطا بود. آره قصه پر از خطا بود. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده، آنکه من دوستش دارم سنگی و بی وفا شده.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکست سلیم ایوبزاد.
سلام و درود به شنوندگان ارجمند، مخلصان پادکست گنجی شایگان. امروز 15 ایولی سال 2024، 70 زاد روز نویسنده سرشناس تاجیک بهمنیار است. به این مناسبت یکی از برنامه های مهمان آزادی را با شرکت او در این برنامه جای دادیم. در این پیش گفتار صحبت زیادی نخواهیم کرد، چون سخن از زبان لقمان خوش است و از جانب دیگر همکارانم در آغاز این برنامه نکات اساسی را از حالنامه و کارنامه بهمنیار جای دادند. تنها یک چیز را می شود علاوه کرد که بهمنیار را در قطار دیگر نویسندگان در قبرستان ادیبان و عالمان نگوراندند، زیرا عنوان فخری نویسنده خلقی و یا اینکه جایزه به نام رودکی نداشت. و در همین برنامه، در همین مصاحبه خواهید شنید که خودش می گوید که او را چندان دوست نمی داشتند و از نویسندگیش یک روزی خوش هم ندیده است. سبب در آن بود که وای به کسی مانند نبود، نه همچون نویسنده و نه همچون انسان. به هر حال از این بیشتر چیزی نمیگویم. این مصاحبه را گوش کنید و یاد از بهمنیار کنید. یادش گرامی بود و روانش شاد.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. مهمان امروزه ما نویسنده سرشناس تاجیک بهمنیار است.
بهمنیار عربزاده امینی، نویسنده، مدیر شعبه اوچرگ و پوبلیسیستیکای مجله صدای شرق، دستپرور رشته عربی فاکولتت شرق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان. فعالیت کاری را از اتحادیه کینماتوگرافیستان تاجیکستان آغاز کرده است، بعداً برای کار به روزنامه مدنیت تاجیکستان که دیرتر به ادبیات و صنعت تبدیل نام کرد دعوت می شود. سپس کارو در مجله صدای شرق ادامه میدهد. در این میان نخستین نکویه‌های او در مطبوعات دوری چوب میشوند. اما نخستین اثر او با نام عشق سیاد که از مجموعه نکویه‌های او فراهم شده است به دست خواننده میرسد. بعدن کتاب‌های دیگری بهمنیار با نام‌های اسپی اوبی و دودی حسرت نشر میشوند. همین طور اثرهای نسبتاً بزرگ حجم بهمنیار، سرمده و شاهنشاه نیز از دست چوب رها میشوند. آثار او به چندین زبان‌های خارجی از جمله قزاقی، ازبکی، روسی، فرانسوی، انگلیسی، چخی و غیره نشر شدند. برنده جایزه ادبی به نام استاد صدرالدین عینی است. اولادار، صاحب دو پسر و دو دختر.
شنوندگان عزیز، چنان از صحبت‌ها و خاطره‌های نسل کنانسال برمی‌آید، سال‌های پیش نویسنده و شاعران در جامعه از نقش و مقام بالایی برخوردار بوده‌اند. گفته می‌شود که رهبران سطح اولی کشور برای حل این و یا آن مسئله با ادیبان مصلحت و مشورت می‌کردند. مثلا ادیبان چون میرزا ترسونزاده، باقی رحیمزاده، میرسید میرشکر و محمد عاصمی در جلسه های حکومتی به طور رسمی اشتراک نمی کردند هم، اما حتما رهبران از فکر و ملاحظه های آنها جویا می شدند. به هر صورت ادیب و ادبیات مقامی بالایی داشت، اما امروز چنین نیست. نویسنده ها بالا گذار و مصلحت دهنده نیستند. کسی از این گروه جامعه چیزی را نمی پرسد و آن نقش و مقام که داشتند از دست داده اند. حالا یکی از نویسنده های تازه نویس و مشهور بهمنیار را اینجا به مهمانی دعوت کردیم و صحبتمون را با نویسنده از همین باب شروع کردیم.
حکومت آیا به این کار سهم دارد یا ندارد من خبر ندارم، لیکن حکومت به خود مشاور را دارد. مشاور را شاید آدم های تصادفی باشند، شاید این چیز را نخواهند و مثل آن قبلا کاتب های یکم حتی نویسنده ها را دعوت میکردند که فکر آنها را درباره این مسئله، البته مسئله های فرهنگی را در نظر دارند، همین را بفهمند. امروز من گمان میکنم که دعوت میکنند، لیکن اطراف آنها مشاورایی که هستند آدم های خودشان را پیشنهاد میکنند. اونها فکری یک جالب ندارند. من اصلا ساخته شده این هیکل رودکی در باغ مرکزی، این هیکل یکم با رودکی شباهت نداره. یک خیلی ما رودکی نمیدونیم که چه شکل و چه صورت داشت، لیکن البته وکیچ اساس گذار یک ادبیات بزرگ دنیا است و باید یک شکل زیبنده میداشت و مثل فردوسی که در تهران است یا مثل فردوسی که در طوس است، همین طور باید میشد، لیکن نشود. خود نویسنده ها هم تقصیر دارن. در چی تقصیرشون ظاهر میشن؟ همش با یک منشأت شخصی به حکومت مراجعه میکنن، یا خانه میخوان، یا ماشین میخوان، یا کوارتیره، یا دچه، یا پول برای چاپ کتاب. انا میگم خاطر تقصیر نویسنده است که من بر علاوه مشاهده میکنم.
چندین سال است که یک نوع عنعنه شده است که رئیس جمهور تاجیکستان در هر عید نوروز، در عرفه عید نوروز با اهل ضیا ملاقات میکند و البته که بیشتری اهل ضیا از نویسنده و شاعرها عبارتند. شما هم اشتراک میکنید؟
من نمیدونم در اون مجلس ها چه مباحثه و چه گپ ها میشد، به اون خاطر که یکم بار در اون مجلس ها اشتراک نکردم. دعوت کردن، یک راه دعوت کردند، لیکن در همون دعوتنامه نوشته بود که حتما با لباس رسمی. متاسفانه من لباس رسمی ندارم و در عمر سرم گلستوک نبستم و تا امروز کاستوم و بروک نپوشیدم. از این خاطر در همون یک دعوتشون نرفتم.
نویسنده ها با عنوان گروه روشن فکر و قشر پیشقدم جامعه در این ملاقات با رهبر دولت بیشتر مسائل و مشکلات شخصی خودشون رو مطرح میکنن. درباره مثلا مسئله و مشکلات جمعیت مردم اصلا صحبت نمیکنن. فکر میکنید چرا مثلا نویسنده ها از افشای واقعیت ها حذر میکنن؟
من گمان میکنم که از یک جهت ترسو هم هستن، از جهت دویم خوشامدگو هم هستن، از جهت سیوم منفیت شخصی خود رو از منفیت جمعیت بالا میگذارن. این یک بدبختی نویسنده های امروزی ماست.
ببینه تاجیکستان یک مرحله بسیار سوزان و سنگین جنگ شهروندی رو پشت سر گذاشت که البته این مرحله میباید که برای نویسنده های ما یک موادهای زیادی میداد برای چاپ و نشر کتاب ها. اما به هر صورت چرا ادیبان تاجیک درباره جنگ شهروندی تاجیکستان، جنگ برادرکشی نمی نویسند؟ برای چی فکر میکرد در این موضوع نویسنده های ما سکوت ورزیدند؟
من گمان میکنم که سببش دو سه تا هست. یکیش این است که نویسنده های ما بعضش که با من خیلی وخوری میکنند و گفتگوزار میکنند، از بس که من جنگ شهروندی دور بودم، واقعا رو با چشم سر ندیدم، در این باره چیزی ننویستم. لیکن اونها که در همین طلب خوتیده بودند، اونها هم هیچی نویستن نمیخواهند. به نزدیکی یک اثر اومد از مسکو، یک دوستم فرستاد با نام خرم آباد، مؤلفش اندری ولوس، و بیچاره در همون ایام در همون ایام در وای بود، در همین جبهه هایی که بین خود می جنگیدند و خونخواری می کردند و درباره تاجیک ها خرم آبادش این یعنی تاجیکستان خیلی هم از روی انصاف نویسته است، هم این گروه ها هم اون گروه ها هم گروه هایی که در بیرون بودند و گمان میکنم که درباره جنگ شهروندی تاجیکستان حالا یگانه اثر است که خوانده و بوای باور کرده می شود اثر خرم آباد است. دیگرهایش چطور است؟ دیگرهایش اینطور است که مثلا این یا اون که در کماندان هایی که در جبهه های مختلف بودن دوستای خود می فرمایند به آنها پول می دهند که درباره ما نویسند و اخبار نادرست هم می دهند. اینش خیلی زیاد است و گمان می کنم این یک سبب دیگرش هم هست. سبب سومش این است که درباره این جنگ ها سری وقت نویسند یگانه معنا ندارد، برای که هنوز از خاطر مردم زدوده نشده است، هنوز هم یکدیگر را تنه میکنن که این سر کرد و سر کرد یا از بیرون سر کردن و این اونو اون اونو میگن که یک مدت گذرد و این موضوع پخته شود. از یک طرف گپشون درست هم هست، برای اینکه لف تولستوی جنگ و صلح خود رو درباره جنگ ناپلئون بعد 80 سال نوشت، یکی بزرگترین اثر درباره جنگ ناپلئون روسیه است، فرانسه روسیه است. فکر من این است
آندری ولوسوف
نام رمانش خرم آباد، خرم آباد بروسی.
این نویسنده اون وقت در تاجیکستان بوده است،
در تاجیکستان بوده، بعد اون با روسیه برگشت است و کتابش در روسیه چاپ شد و اون برادری که در اونجا با کتاب رو با من فرستاد گفت که این کتاب به تازگی نشر شد، تو باید حتما بخونی. من خوندم، با دیگر رفقایم از من گرفتن، خودم کتاب به پشت و پناه برای که نشون میگفت که وای گرفت، سریمش میگفت چهارم گرفت، خلاصه گم شد.
یک بحث دیگه که گاه گاه صدا میده در بین نویسنده ها، مخصوصا در وقتی که جایزه های رودکی یا عینی به نویسنده ها تقدیم میشود، نظر شما چیست؟ آیا واقعا درست است که افراد نالایق و ناسازوار در زمان استقلال بیشتر برندگان این جایزه شده؟
در حقیقت مکافات ها، عنوان ها، همین چیزها به آدم‌هایی که سزاوار نیستند داده می‌شوند. در دور شوروی چطور بود؟ در دور شوروی اونها رو محاکمه می‌کردن، محاکمه سخت می‌کردن، کتاب‌هاشون رو می‌آوردن مردم می‌خوندن. حاضر کتاب‌ها رو اولش که اعضای کمیسیون می‌خوند، امروز بعدش که اعضای کمیسه وقتی که نمیخواند نمیداند به کی بها دهد، اون وقت بها میدهد که یک نفر روی خانهش رفته باشد یا ضیافتش ضیافت داده باشد یا خیش تبارش باشد به وای میدهد. من یک مثال عادی میارم، کتابی من به نام سرمده در قطار زیاده از 10 تا گویم پیش نیاش به من اون من آواز ندادن یا آواز کم دادند و مثلا تصور کنید که بهمنیار دو آواز میگیرد، معروف بابا جون که اون من بعد به دخ ندارد پوبلیسیستیک مینویسد 15 آواز میگیرد، یا نفر دیگر که خیلی گویم در اول خوب می نویست و بعد اثر پیشنهاد شدهش یک پول ارزش نداشت با وای مکافات می گیرند. همین خیلی خیلی زیاد است.
فکر میکنید در اینجا نقش سیاست هست؟
من عموما با سیاست کاری ندارم و نمیدونم نقش سیاست هست یا نه. بعضی ها میگن که از بالا فرمان شده و اینا آواز می دهند. من به این چیزا که خودم وارد نیستم چیزی گفته نمیتونم.
عموما مردم ایجادکار نویسنده و ادیبان که بر روح انسان سر کار دارند و تحولات روح روان جامعه را زودتر از دیگرها احساس میکنند، امروز این عوض شوی بیشتر از همه در چی ظاهر می شود؟ یعنی ارزش های اخلاقی عوض شدن، ارزش های معنوی دیگر شدن، اما ارزش های انسانی تغییر افتند در دوام 10-15 سال، ولی به هر صورت به نظر شما این تغییر رو به در چی افاده می آبه؟
پیش از همه گفتم می خواهم که اون سخنی که شما گفتید کار که گفته است، کار که در سالهای 30 گفته است. تصور کنید که در سالهای جنگ بزرگ وطنی هم مردم روزنامه میخواندن، کتاب میخواندن. بعدی جنگ هم که وقتی ساختمانهای عظیم در پیش بود مردم کتاب میخواندن، روزنامه میخواندن. سالهای 70 و 80 که مردم کتاب میخواندن، روزنامه میخواندن و خیلی هم میخواندن. مثلا در ژورنال صدای شرق با تعدادی 65,000 در دوره اوبای رجب و تعدادی 35,000 در دوره لایق شیرعلی چاپ شد و پخش شد. با اون خاطر میگم که استاد اوبای رجب خیلی زحمتکش بود، یعنی تمام رایونا می رفت، استاد کمتر بی‌پروا بود، خیلی شاعر خوب و وای بود، برجسته بود، یکی بی‌پروا بود و کمتر همینا کاهش یافتند. امروز اگر تعداد ژورنال ما رو اگر دانستان خواهید با شما میگم که 700 دونه است، انا خودتون قیاس کنید تا خلاصه برارید. بعد مردم کتاب نمیخواند، امروز روزنامه نمیخواند، ولی چه خیلی گفتن در قیاس صدای شرق. از کجا مردم فرهنگش بالا میرود؟ از کجا؟ بعدن کتابهایی که مردم میخواند حاضر کتابهای خواندنی نیست، هر کور و کل و شل کتاب نویس شده است. رئیس کارخانه پول دارد کتاب چاپ میکند، یا رئیس یگان کارخانه پول دارد کتاب چاپ میکند، با رمان چاپ میکند، پوست چاپ میکند که در حیرت میمونه. پیشتر چیکار میکردن؟ پیشتر اول سریز نویسنده ها این رو محاکمه میکرد، بعد اون رو میفرستادن به نشریات، نشریات به سه تقریض پنهانی میداد، اون سه تقریض میگرفت، بعد اون خلاصه اتحاد نویسندگان میگرفت، اگر اصل سزاوار چاپ باشه چاپ میکرد، تصوری چوب نباشد برگردانده به مؤلف میداد. امروز این چیز نیست، هر کس که پول داشته باشه چوب بکنه.
شما دوباره جوان میشید باز هم نویسنده میشید؟
هیچگاه.
چرا؟
برای که نویسندگی من یگان روز خوش ندیدم، نه در دوره شوروی نه در دوره امروز.
در دوره شوروی خوش بود به هر صورت.
در دوره شوروی هم یک نویسنده از کیم گوجو پیدا شده می نمودم، برای که سبکی من با سبکی اون از مانند نیست. اگر خودتون اثرای من خوانده هستید اینا به خوبی می دونستن. وقتی که این سبکی برای من می دن به من بد نگاه می کردن یا پیش پا می موندن و قبول نداشتن. امروز چطور است؟ امروز من باید چیکار کنم؟ اولش باید سپانسر رو بگم پشتیبان از رای پول گیرم، بعدن کتاب با همون پول چاپ کنم، سیوم خودم همون کتاب ها رو فروشم. مثلا رمان آخر من شاهنشاه 5 سال پیش برآمده بود، تا امروز در مغازه خواب است. از کجا به من پول میاد؟ یا اگر کجا اون سپانسری که پول به من قرض داده قرض به من داده میتونم از چی خوشم؟
به هر صورت فکر میکنید آیا امروز نویسنده تاجیک رو میتون زیایی یا روشن فکر گفت؟
من گمان نمیکنم اگر نویسنده تاجیک رو با نویسنده های دیگر مملکت ها، خیلی من مملکت های پس مانده و یا نمیگم دو پیش رفته میگم، مثلا فولکلور خیمینگی در امریکا هم شهرت داشتن هم پول داشتن، یا سر تو کمیو در فرانسه هم شهرت داشتن و هم پول داشتن، گرینتر گراس گوین گیرخ بیولکتی در گرمانه، این نویسنده ها وجدان ملتشون بودن. چخیلی که در وقت پوشکین وجدان ملتی روس بود، چخیلی که لاهوتی عینی در وقت وجدان ملتی ما بودن. امروز که وجدان ملتی ما گفته میشه؟
یعنی نمیشه چخیلی گفت وجدان ملت مثلا؟
نه هیچ گفت، تکرار میکنم فکر شخصی من است.
اول وقتی که مردم کم میخونند شما هنوز هم مینویسید و برای کی مینویسید؟
اکنون شما با یک چیز گم، من به همین نوشتن عادت کردم، همین نوشتن یک مشغولیت دومی من است. هر روز یک جمله اقلا یک ابزاس نویسم کسل میشم، می نویسم لیکن در فکر چوبش نیستم، برای که میدانم که خواننده ندارم. خواننده هایی که من داشتم از بین رفتن، از بین نرفته باشن حالا دل مانده شدن نمیخونن. این ادبیات امروزه گفتم که با هر خس و خاشاکی آمیخته شد مردم رو در وای مون در عراف برزخ، نمیداند این کتاب خواند نمیداند این کتاب خواند، لیکن من به هر حال مینویسم.
مثلا برای چوب این اثرها از خارج میگم بر حق قلم گرفته؟
نه یگان وقت حق قلم نگرفتم، فقط کتابی که روسی چاپ شد حق قلم گرفتم و نو حکایه که در مجله سوگلاسی چاپ شد حق قلم گرفتم. سوگلاسی نسکم بعد یک اتحاد نویسندگان تا کتاب چما کتاب خور بود نیکی خب با اون پولش $100 و یا چاوکا نیازی.
مثلا وقت خالیگی دان چخل میگذارن شما؟
کتاب خونی.
با چی بیشتر شوق داره؟ موسیقی، ورزش، ماینوشی؟
با ماینوشی هم شوق دارم، برای که نویسنده های بزرگ همه ماینوش بودن. با دختر بازی شوق هم حاضر نیست، برای اینکه حاضر نه پیر نشدم، حاضر پول ندارم، حاضر نویس دخترو با شما نازنین نمیشه اگر پول نداشته باشه. خب با وقتای خالیگی من اگر بسیار خالیمانم میروم لبی دایره و یگان باغی خوش هوا
تماشا.
خاگه یگان رفیقم اگر کرامت کنم میرم لبی رو دیوارز و اونجا یگان جای میرم که حتما وای داشته باشم سیخ کباب
کوهگردی
و یکو پایم که کسل است من کوهگردی کرده نمیتونم.
نه سالای پیزود میگشتیم
کشتر زور میگشتم شکار دست میداشتم. من جاهای رفتگی که شما زاده همونجا نرفتید، مثلا کور اعلا رفتگی من
همه حیاتن رفتگی نیست
انا چینام داشت
استیر
استیر هم رفتگی هستم، منورو رفتگی هستم، خیلی جاها گشتگی هستم، حتی جاهای رفتم که از اونجا میگذشتید پایان و قرطاق مفهومید
قرطاق احسار
قرطاق احسار شکار دست میداشتم چیزی از همه کلان ازدادگیم اوهو اوهد اوهد کور اعلا زدیم با یک بچه امکم امک باشا.
استاد بهمیار برای صحبت خیلی صمیمی به شما تشکر میکنیم، امیدواریم که خوانندگان تاجیک از شما اثرهای باز هم بهتر و بیشتر را در خواهند یافت. تشکر.
به شما هم چنین باشید.
و شنونده عزیز، چون فرصتی ما هم به انجام رسید، در اینجا با مهمانی برنامه امون نویسنده بهمنیار خیر خوش میکنیم، ولی شما میتوانید هر هفته از فیض صحبت شخصیت های مشهور و معروف کشور بهره برید، ولی همزمان این حق را دارید که در انتخاب مهمان نوبتی شرکت ورزید. نشانه ما در شبکه جهانی اینترنت از این قرار است www.azadi.org و یا www.azadi.tg. و این هم من عبدالقیوم قیومزاد مسئول تهیه و تنظیم این برنامه برایتان روز و روزگار خوش تمنا دارم.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
یا بلبل با باقی ما نظر کن، بزن فریاد لیلی را خبر کن. یا بلبل با باقی ما نظر کن، بزن فریاد لیلی را خبر کن. بزن فریاد لیلی را خبر کن. بینای عشق را با موزره نیست، یا تشایی دل خاکستره نیست. بینای عشق را با موزره نیست، زیادش های دل خاکی سره نیست. زیادش های دل خاکی سره نیست. یا بلبل با باقی ما نظر کن، زن فریاد لیلی را خبر کن. یا بلبل با باقی ما نظر کن، زن فریاد لیلی را خبر کن. زن فریاد لیلی را خبر اینی دست من اندر یمنیست، مثال یاری من گل در چمنیست. میگینی دست من اندر یمنیست، مثال یاری من گل در چمنیست. مثال یاری من گل در چمنیست. یا بلبل با باقی ما نظر کن، بزن فریاد لیلی را خبر کن. یا بلبل با باقی ما نظر کن، بزن فریاد لیلی را خبر کن. بزن
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. در انجمن غیر نوبتی حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان، یک تشکل سیاسی نزدیک به حکومت، رستم رحمتزاده از وظیفه رئیس آن برکنار و به جایش غیاث‌الدین اشورزاده انتخاب گردید. غیاث‌الدین اشورزاده عضو کمیته مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان نوید به اقتصاد و مالیه میباشد. انجمن روز شنبه 20 ایول در شهر دوشنبه جریان گرفت. این حزب دویوم عضو پارلمان تاجیکستان است که در بیش از 2 ماه اخیر انجمن غیر نوبتی برپا کرده و رئیسش عوض می شود. رستم رحمتزاده رئیس سابق همکنون معاون رئیس حزب انتخاب شده است. مثل همه دیگر 7 حزب رسمی تاجیکستان، منتقدان و سیاست‌شناسان این حزب را برای وابستگیش از حکومت، نامستقلی و اجرای نقش ظاهری یک تشکل سیاسی انتقاد می کنند. پیمان ملی تاجیکستان، یک تشکل نیروهای مخالفین تاجیک در خارجه، بازداشت معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان شاکرجان حکیموف را در رابطه با پرونده سعید جعفر عثمانزاده محکوم و آزادی حقوقشناس معروف را طلب کرده است. اظهارات روز 18 ایول در صحیفه فیسبوکی پیمان ملی تاجیکستان که در تاجیکستان ممنوع اعلان شده است نشر گردید. قبلا این تشکل از بازداشت و اتهام سعید جعفر عثمانزاده، سابق رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان، با اتهام گویا دست داشتنش در تلاش تبدلات دولتی انتقاد کرده، اتهام دادستانی کل تاجیکستان یوسف رحمانزاده را به اساس نامیده بود. در اظهارات پیمان ملی تاجیکستان از جمله آمده است این اتهام هیچ اساس ندارد و یک بهانه است برای خالی کردن میدان سیاسی کشور و بیشتر زیر ترس و فشار قرار دادن ملت است. از ناظران منطقوی دعوت شده است که در نزد اهالی منتظم از فعالیت خود در سمت پیشگیری از جنایتکاری حساب دهند. چون این پیشنهاد روز 19 ایول در شهر کلوب در کاری میز مدور صدا داده است که به سهم شوراهای جمعیتی در عملشوی اصلاحات میلیتسی اختصاص یافته بود. در خبر آید به برگزاری نشست از جمله آمده است که برای بهبود کار شوراهای جمعیتی، هرچی نزدیک ساختن اهالی با میلیتسی و اشتراک شهروندان در روند اصلاحات میلیتسی، باید حسابات دوروی ناظران منطقوی میلیتسی در نزد اهالی منتظم به راه مانده شود تا که شهروندان وابسته به وضع جنایتکاری منطقه استقامتیشان معلومات گرفته در برطرف سازی آن اشتراک نمایند. معلوم نیست تا کجا این پیشنهاد عملی می شود، ولی منتقدان از نقش هرچی بیشتر سرکوبگرانه پلیس در تاجیکستان و اعتماد کم اهالی به کار خادمان حفظ قانون اظهار نگرانی می کنند، چون حادثه های بازداشت خودسرانه و بدرفتاری نسبت افرادی دستگیر شده و محاکمه های ناعادلانه زیاد صدا می دهد.
در شهر سمارا 3 نفر از جمله یک زاده تاجیکستان، یک زاده ازبکستان و یک شهروند نابالغ روسیه را در سوی قصد به کشتار گمانبر اعلان و با قراری دادگاه به حبس پیشکی گرفتند. کمیته تفتیشات روسیه گفت دو گمانبر بازداشت شده 19 ساله و دیگر 16 ساله می باشند. بازداشت آنها بر اساس شکایت دپوتات دومه دولتی میخائیل متویف صورت گرفت که این 3 نفر را در عملهای اوباشی و لاتوکوبی او گناهگار میکند. معلوم نیست نظری گمانبران بازداشت شده به حادثه های شام 18 ایول در شهر سمارا چی است. در گزارش رسمی گفته شده است که گویا حملگران اوباشی کردند و دپوتات روس برای پیشگیری از این عمل آنها از ماشینش بیرون شد، ولی این جوانان با او حمله کردند. از روی این حادثه نخست بر اساس ماده اوباشی پرونده باز شد، ولی چند بعد با سپارش رهبری کمیته تفتیشات روسی الکساندر باستریکین پرونده را به سوی قصد به کشتاری وز کردند. روز 19 ایول شماری هرچی بیشتری قانونگذاران دموکرات از پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن دعوت کردند که از نامزدی دوباره اش در انتخابات دست کشد، ولی پرزیدنت اصرار می‌ورزد که آماده است هفته آینده به معرکه پیش از انتخاباتی برگشته در مقابل رقیب جمهوری خواهش دونالد ترامپ قرار گیرد. بعد از نخستین مباحثه انتخاباتی ناکامش با ترامپ، شماری هرچی بیشتری همصفانش از حزب دموکراتی از او دعوت دارند که شرکت در انتخابات امسال دست کشد. شماری طرفداران چنین قرار تخمیناً به 30 نفر برابر می شود. خودی بایدن فعلا با سبب به کووید 19 گرفتار شدنش در خانه‌اش در دلاور در انزوا گرفته شده است. ارتش روسیه شب جمعه به شنبه به 6 منطقه اوکراین با موشک و هواپیماهای بسرنشین حمله ها انجام داد. این نوبت زیربناهای نقلیاتی و انرژی آسیب دیدند. ماشین یاری تعجیلی به کمی آتش رفت و از مرگ 2 نفر گزارش شد. نیروهای هوایی اوکراین از حمله ها به ولایت های خارکوف، پلتاوا، سومی، چرنیگف و کیف خبر دادند. گفته می شود که این حمله از جانب 4 موشک نوع اسکندر و 17 هواپیمای بسرنشین انجام شده است. شهر برونکو و ولایت خارکوف موردی حمله موشکی قرار گرفت. به گفته رئیس پلیس ولایت ولادیمیر تیموشکا 2 نفر کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او
درو. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org
شوکرجان حکیموف، حقوقدان شناخته و معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان بازداشت شد. او از کمترین سیاستمداران در داخل کشور بود که در برابر مسائل روز آزادانه فکرش را بیان میکرد و بازداشتش را برخی ها نشانه از محدود شدن آزادی ها در کشور گفتند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. نزدیکانش از صحبت در این باره خودداری کردند، اما یک منبع آگاه از قضیه بر رادیوی آزادی گفت شوکرجان حکیموف روز جمعه 12 ایال به بازپرسی دعوت شد و از طرف مفتش به حبس کشیده شد. این دعوت از طرف مقامات دادستانی کل تاجیکستان به عمل آمده است. یک منبع نزدیک به این مقامات به شرط ذکر نشدن نامش 18 ایال به رادیوی آزادی گفت شاکرجان حکیموف در رابطه با پرونده رئیس پیشین حزب دموکراتی تاجیکستان و وکیل سابق پارلمان سید جعفر عثمانزاده بازداشت شده در ایویس یا بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه نگهداری می شود. مقامات تاکنون درباره بازداشت حقوقشناس شناخته رسما خبر ندادند. نزدیکانش در تلاش هستند برای شاکرجان حکیموف کلی مدافع پیدا کرده به این واسطه از جزئیات پرونده و احوال او در بازداشتگاه خبردار شوند. شوکرجان حکیموف در شبکه‌های اجتماعی فعال بود، اما از 7 ایال به این سو او وارد هیچ یک از صفحه‌ها نشده است و تقریبا از آن وقت تلفنش خاموش است. به گفته چندین نفر و همچنین نتوانسته است در مراسم دفن مادرش روز 16 ایال شرکت کند. شوکرجان حکیموف زاده شهر کانبادان بوده، 58 سال دارد. او ختم کرده دانشگاه تکنیکی تاجیکستان و فاکولته حقوقشناسی دانشگاه ملی تاجیکستان می باشد. حکیموف طول 8 سال اول اسپیرانت و بعدن دکترانت اکادمی علم های تاجیکستان بود. شوکرجان حکیموف عنوان دکتر علم های حقوق را داشت، ولی در داخل کشور جای کار معین نداشت. موصوف سال 2017 در صحبت مفصلش به رادیوی آزادی گفته بود از سال 2012 بعد دفاع رساله دکتری در دانشگاه دولتی شهر مسکو در تاجیکستان جای کار پیدا کردن نمی تواند. شوکرجان حکیموف گفته بود
نه تنها من، دیگرها را نیز نامبر کردم. ممکن است که برای منفعت این ملت و دولت کار کرده نمی توانند و این باعث تأسف است و این باید مشکلات رقم یک تاجیکستان باشد. از لحظه اول صاحب اختیاری تاجیکستان یگان مراتبه در سطح یاور یا مشاوری دولتی رئیس جمهور که رابطه با حزب سیاسی و نهادهای دیگری جامعه شهروندی را داشتند، در زمان شوروی و دیرتر نیز در کار فعالیت سیاسی شخصیت نبودند و اونها وابسته به جهانبینی خود کوشش میکنند که در تشکل افکار سیاسی رهبریت سیاسی تاجیکستان نیز سهمگذارتر باشند، که این باعث تاسف.
شاکر جان حکیموف برای رسانه‌های مستقل همیشه دسترس بود و از گفتن نظرهای اکثرا انتقادیش خودداری نمیکرد. حکیموف در همان صحبتش سال 2017 بر رادیو آزادی گفته بود پیامد مستقل آزاد اندیش بودنش همین است که نه تنها در اداره دولتی بلکه در نهادهای غیر دولتی هم او را به کار نمیگیرند. ولی با وجود نداشتن جای کار، شاکر جان حکیموف گفته بود از تاجیکستان رفتنی نیست و دعوت‌ها برای گرفتن شهروندی دیگر کشورها هم رد کرده است. شاکرجان حکیموف از لحظه تأسیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در سال 2002 عضو حزب و بعداً معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان بود. او سال‌های 2010 و 2015 از زادگاه شهر کانبادام نامزد به وکیل مجلس نمایندگان شد. سال 2010 توانست انتخابات را به دور دوم برد، ولی در نهایت کمیسیون مرکزی انتخابات رقیبش نصرالله محمودزاده را غالب اعلان کرد. محمودزاده حالا دبیر شورای امنیت است. شاکرجان حکیموف هر دو انتخابات سال 2005 و 2010 را پر از تقلب نامیده، نتیجه های آن را اعتراف نکرده بود. حکیموف سال 2015 از کمیسیون مرکزی انتخابات خواسته بود برای تقلب های گسترده نتیجه ها را بیکار کند، اما کمیسیون مرکزی انتخابات این دعوا را رد کرد و رقیبی او رفشان رجبوف نامزد حزب خلق دموکراتی تاجیکستان را برنده اعلان نمود. سازمان های حامی حقوق حکومت تاجیکستان را برای سرکوب آزادی بیان، بازداشت روزنامه‌نگاران و حامیان حقوق انتقاد میکنند، هرچند مقامات اکثر تنقیدها را قبول ندارند. ولی تنها در دو سال اخیر 8 خبرنگار و بلاگر و چند حامی حقوق از جمله فراموز ارگاشوف، منوشهر خالق نظروف، صاحبکار شناخته عبدالخلیل خالق زاده، نویسنده عبدالقادر رستم و چند نفر دیگر زندانی شدند. مقامات دعوت های حامیان حقوق برای رهایی این افراد را نادیده می گیرند.
در راه هست مهمانی یا در جای کار؟
مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
حکمی سود به دعوای ماهی خوبان تیلاو و ساکین دهه افردی فرخان نقطه گذاشت. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. بگ احمد نظروف که او را سری زمین پختل توکوب کرده بود، با یک سال و 8 ماهی کارهای اصلاحی جزا گرفت. او همچنین باید 25% معاشش را به دولت سپارد. طرفی دعواگر از این حکم نه پورا راضی است و نه پورا ناراضی.
با ای بالای ما شکایت کرد، ما روزی نیستیم. خیر رحمت به پراکراتور جنرالی، رحمت به پراکراتور ایلیت خطلان، سوتی فرخور هم یوردم کد خیر دستگیری کرده. خیر آلی هم که ما روزی نیستیم، برای که او ای چی خودش میندوره در رو فرزندای ما را مقصد بدبینی میکنه.
گفت مصاحبی ما جنجال دو همسایه یک سال پیش سری در اومدن گو به زمین پخته اتفاق افتاد. آن وقت بگ احمد نظروف ماهی خوبان تیلا و رولتو کوب کرد. خانواده تیلاو و لحظه لطکوب را به نوار گرفته به میلیسه شکایت بردند. آن سال دادگاه فرخور بگهمن نظروف را 476 سومانی جریمه بست. این حکم ماهی خوبان تیلاو را قانع نکرد و از بالای آن شکایت برد. رادیو آزادی آن سال از این قضیه گزارش داد. خانواده تیلاو اعتراف کرد که گزارش آزادی به این قضیه تاثیر رسانید.
رئیس ناحیه زنان آمدند، این منطقه نایه فرخور آدم اومد فیرات کردن، ای عدل اومدن، خیلی همه اومدن، این مقامات اومدن، پس یه امی رادیوی آزاد اومدن خیلی آدم اومد که ما درک نداریم چی نداریم، گفته ما نو در رادیوی آزاد دیدیم چی کردیم، گفته اومدن خیلی آدم اومدن.
گفت مصاحبی ما. اما حکم نو صادر شده ناراضگی بگ احمد نظروف طرف دیگری بحث را به بار آورد. او از بالای حکم سودی فرخور به زینه بالای دادگاه شکایت برده است. بگ احمد نظروف میگوید که او در وقتش جزایش را گرفته بود و حکم نو ناعادلانه است. نظروف و حمایتگری او به زنگ های ما پاسخ ندادند. اما ماهی خوبان تیلاو میگوید شکایت بگ احمد نظروف اساس ندارد، زیرا حکم اولا ناعادلانه بود و دومی با تحقیق پوره دلیل ها. خانواده تیلاو میگوید که تا آخر در این بحث ایستادگی خواهند کرد تا حکم به تغییر ماننده شود.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
جشن 30 سالگی فلکس یا برنامه مبادله برای مکتبیان صنفای بالایی ختم کرده های این برنامه را از گوشه و کنار تاجیکستان در دوشنبه گردی هم آورد. با گفته مسئولان این برنامه از جانب شورای آمریکا برای تحکیم دوستی میان مردم این کشور و اوراسیا تأسیس یافته است. من شهلای عبدالله در این باره گزارش می دهم. برنامه فلکس امکان می دهد که مکتب بچگان تاجیک هنوز از صنف 11 در آمریکا تحصیل کنند. مانوئل میکالر سفیر آمریکا در تاجیکستان گفت:
ختم کرده های تاجیک این برنامه کارهای خیلی نظررس را در تاجیکستان انجام دادند. دستگاه های گوناگون از جمله جامعه شهروندی، روزنامه نگاری، مقامات دولتی و تیپ کار و فعالیت می کنند. مقصد برنامه همچنین است که رابطه های دو دولت را قوی کند و ارزش های دو کشور را به همدیگر آموزاند.
محمد جان سال تحصیلی 2022-23 را در ایالت مریلند آمریکا گذرانده است. با خداش این برنامه برای معرفی فرهنگ و ویژگی های ملی امکانیت خوب است.
کلتورای تاجیکی خودمون رو در دیگر دولت نشان دادن. مثلا من که در شهر مل در شتت مریلند جایگیر کرده شدم، با اونها ایدهای خودم رو نشان دادم، مثلا اید نوروز، اید سده و غیره ها. بسیارتر درباره تاجیکستان میفهمند که در کدام طرف دولت جاگیر است. مثلا من بسیارتر تاجیکستان را میخواستم نامبر کنم، یعنی بفهمونم. اونا نمیدونستن که تاجیکستان در کجا جاگیر است و میفهمند که در سنترالی آسیا، در نزدیکی کرگزستان، ازبکستان و قزاقستان در جاگیر است. و اونها بسیارتر بغیر از کلتور، یعنی فرهنگ را آموختن و چیز کردن، بسیارتا خوراکای ملی را هم شوق داشتن که بسنجن.
با گفته مسئولان این برنامه از جانب شورای آمریکا برای تحکیم دوستی میان مردم این کشور و اوراسیا تأسیس یافته است. آن از سوی حکومت آمریکا مبلغ گذاری شده اشتراکچیان دوام یک سال در اویلهای آمریکایی تحصیل و زندگی میکنند. سروش روح‌الله هماهنگسازی برنامه فلکس در تاجیکستان میگوید:
در دوام 30 سال زیاده از 1000 نفر خوانندگان مکتب‌های میانه جمهوری تاجیکستان به آمریکا سفر نمودند، دانش و ملکه خود و کسبی آموختند، فرهنگ جمهوری تاجیکستان را و فرهنگ صنعت رسم و رسوم تاجیکان را به آمریکایان آموزاندند.
در تاجیکستان نورسان و جوانان زیادی خواستار تحصیل در خارج هستند. فعلا بیشتر آنها وابسته به امکانات از راه‌های خصوصی و یا توسط برنامه‌های تعلیمی گرانتی در آمریکا و اروپا با تحصیل فرا گرفته شدند. تحصیل در آمریکا با سبب گران بودن به اکثر جوانان دست نارس است. اما نمایندگان فلکس میگویند تلاش میکنند که این آرزوی نورسان را برآورده سازند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
نظری شما زن میتواند کوه کم باشد یا زیر زمین نقب کند یا در کارخانه استحصال مواد کیمیاوی کار کند؟ اگر پاسخ شما نه است چرا؟ اگر گفتید نمیتواند، ضرر دارد، پس با سوال پیدا می شود، مگر به مردم ضرر ندارد؟ سوال هست که همین بحث در تاجیکستان میانی حامیان حقوق زنان و مقامات ادامه دارد. 6 ماه پیش دوباره رو زد. سلام به بیننده عزیزی سلام خواهر. بحثی برنامه امروز ما هم همین است. چرا تاجیکستان جلب زنان را به 194 نوعی کار منع کرده است؟
خیاد گرفتگی مجه کرده و مخته شدگی ما.
زنان رو ساده بردن اولا ممکن نیست در اونجا. شرایطش وزنین، خطرناک، ضرر آور.
با این نوار و با شوه آسان حقوق شناسانی دفتری آزادی های شهروندی چند ماه پیش به زنان و دختران خبر دادند که اکنون حق دارند مثل مردان مثلا ماشین های گران وزن و بارکش را اداره کنند یا بعضی از کارهایی را کنند که قبلا اجازه نداشتند. اما حامیان حقوق میگویند این کافی نیست و باید زنان اجازه داشته باشند که هر کار و کسبی را که دلشان میخواهد انجام دهند. این هم روی خط کارهایست که به تاکید مقامات تاجیکستان برای زنان وزنین و خطرناکند. حکومت این کشور سال 2017 روی خط کارهای ممنوع برای زنان را تهیه و تصدیق کرد. روی خط از 334 نوع کار و اختصاصی عبارت بود. چنین فهرستی کارهای ممنوع برای زنان در کشورهای دیگری آسیای مرکزی هم هست. جامعه شهروندی و سازمان‌های بین‌المللی گفتند که این کار زیر پا کردن حقوق زنان است و از حکومت تاجیکستان خواستند فهرست را بی‌اعتبار کند. ماه دکبر سال 2023 حکومت فهرست را اصلاح کرد و 140 کار را از آن بیرون کرد، ولی اعتبارش بر جای است. انواعی از کارهای کشاورزی یا بعضی از کارها در زمین هم از کارهای ممنوع برای زنان بود. اما خودتون هم میبینید که زندگی زنان را وادار میکند تمام نوی کار را کنند. مخصوصا بسیاری از کارهای وزنین در زمین را در کشور زنان برداشت دارند. یک نمونه آن را در این گزارش همراه میبینیم.
کار در هوای صاف و منظره زیبا، کاری که در نظر سبک و آسان مینماید، اما چنین نیست و مزد زیاد هم ندارد. اینجا فقط بانوان زحمت میکشند، چون مردان هم از کاری سخت کشت و کار و دهقانی میگریزند. کارشان را خیری گل مطوه نظارت می کند. او گروه از زنان دهه سرگزان دنغره را جمع آورده است و از خواجگی های دهقانی و کارفرمایان دیگر فرمایش می گیرند. خود بانوان کار در کشتزار را نه سخت بلکه مفید می شمارند.
دو روزه میام برای
هر روزه
تربز شنانی میایم، شکرانا اپای خیر قطی میایم برای سلامتی من زندگی. برای زندگی من
فصل بهار که هوا در تاجیکستان زیاد نمی‌تسفد، کار برای زنان نظر به تابستانی تفسانی طاقت فرسا اندکی سبوک است. در دهات کشور که کار کم است، برای زنان فقط کاری سختی کشتزار میماند.
اخه زنوکا است که در زندگی از او کشیدگی بوی اخش مثل مرده کشون رسیه می روی می روی سوم اجتاک سوم از چی که در یفتن قیم بود با ما ایورا خدم در جرب کرده و عدیر اوورده همه کار را سر دیده.
اینجا اگر تربوز کشت کنند، روزی بعد در جای دیگری کلن می زنند. از هیچ کار هم هزار نمی کنند و صبح تا شام زحمت می کشند. مهم برایشان آن است که بیکار نمانند و مزد کارشان را بگیرند.
درخشنانی، بسیار این تابزگوری، پخته، هم خیلی کارو را انجام دادن میگیریم. تپلیست پرنیکو، زمستون در پرنیکو در کار میکنیم. سهر میبرویم، بیگا میرم.
زمیندار پولی راه و ماشین را میپردازد. خوراک نصفی روزیشان را هم آماده میکند و سری زمین میارد. میگویند که دیگر از هیچ کاری نمی ترسند.
خیلیت کشتگیم جه کرده و مخته شدگیم کرده و جه خیلیت کشتگیم کرم میشه شکرم.
کارفرمایان و یا صاحبان خواجگی ها هم از کاری که این دسته بانوان انجام میدهند خونه و خورسندند. اعتراف میکنند که ثمره کارشان بهتر از کاری مردان است.
چون سالا قطیما کار کسته هم پلک میکنه، بعدی پلک پخته میکنه، چوبک میگه قطیب زنکو یا 15-16 نفر کار کسته خوشون خوشو هم سری وقت میگه چوبک میکنم، پلک میگه سری وقت میشنم
شوه
ماوششنه سری وقت میکنم زنکو خوشتو کار میکنم چمای مرده.
در تاجیکستان که اقتصادی عمدتاً کشاورزی دارد، بیشتر از 54% آنهایی که در کشتزار و صحرا کار میکنند زنان هستند. با افزایش مهاجرت کاری مردان هم زنان برای تامین خانواده و فرزندان آماده‌اند هر کاری سخت و زحمت طلب را انجام بدهند.
تقریبا نصف اهالی تاجیکستان را زنان تشکیل می‌دهند. با باوری مقامات اجرای 194 کار از جمله کشیدن بار وزنین، کار برای استخراج معدن به صحت زنان ضرر دارند و بنابراین منع کرده شدند. اکبر قربانوف، یک مسئول اتفاقای کسبه مستقل تاجیکستان، می‌گوید گروه کاری بعدی تحقیق چنین خلاصه کردند.
بسیار 194 نمودی کار زنها رو استفاده بردن اولا ممکن نیست در اونجا بجا شرایطش وزنین خطرناک ضررآور و در آینده با سلامتی زن زن آینده مادر آینده ملت سلامتی زن برای ما پیش از همه میست.
اما کمیته محوی تبعیض و خشونت بر ضد زنان سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود این محدودیت را تبعیض علیه زنان نامیده است. به مقامات تاجیکستان توصیه دادند که با فراهم کردن شرایط به خطر کار برای زنان بگذارند تا زنان کارهای دلخواهشان را انجام دهند. حقوق شناسان دفتر آزادی های شهروندی هم با تهیه و نشر نوار و تحلیل ها از روی خط کارهای ممنوع زنان اظهار نگرانی کرده با ضرورت بیکار کردن آن تاکید کردند. در یک صحبت از حقوق شناس این سازمان شخصانم شدیه و که تحلیل فراگیری در این باره دارد اول پرسیدیم که چرا به اعتبار کردن این روی خط در تاجیکستان مهم است؟
عین حال این روی خط کوتاه کرده شده است و 194 نمودی کسب و کار برای زنان خودی حاضر من نباشند. لیکن حکومت جمهوری تاجیکستان در نزد کمیته سازمان ملل متحد اوید برافی همه نمودی تبعیض نسبت زنان در برآمد خود اظهار نمودند که این روی خط باز دیده برآمده نشود و پس از این نیز از جانب کمیته به کشور ما توصیه داده شد که روی خط پورا بیکار کرده شود. البته با پورا بیکار نمودن این روی خط ما یک چند موفقیت ها را به دست می بیاریم. زنها استواری مالیوی را به دست می آورند. آنها می توانند آزادانه در همه نمودی کسب و کار در ساحه‌های گوناگون فعالیت نمایند و درآمد بیشتر به دست بیارند. این البته آسیب پذیری اقتصادی زن را کمتر می کند، سطحش را پستر می کند و زنهایی که مثال کار یافتن نمی توانستند با سبب کم بودن جایهای کاری خالی، آنها می توانند که آموزش گرفته به همین کارها مشغول شوند.
برخی مثلا من این کاری وزنین را برعکس به فایده خود زنان ارزیابی میکنند و میگویند واقعا اجرای بعضی کارها برای آنها مشکل و زیان‌آور است.
البته برخی از این کارها در حقیقت با خاراکتر ضررناکی و وزنینیشان به ارگانیسم انسان ضرر دارند. لیکن این نه تنها به ارگانیسم زنها بلکه می تواند به ارگانیسم مرد نیز ضرر خود را رساند. نگرانی ما در وقت تحلیل ها بیشتر در آن بود که زنان از حقوق خود نمی توانستند استفاده برند، یعنی آنها آزادانه نمی توانند کسب خود را انتخاب نمایند، در حالی که کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و هم به زن هم به مرد کفالت داده است که آنها آزادانه می توانند کسب و کار را انتخاب نمایند، فعالیت اقتصادی را به راه مانند. لیکن زنها با عقیده که این کسب و کار برای زنها نیست یا اینکه برای زنها منع شده است، حتی به همان ساحه‌هایی که در این رویخط نشان داده شده بودند آنها نمی توانستند که کار را آغاز نمایند.
به نظر شما کار مردانه و زنانه می شود؟
جدا نمودن کار به مردانه و کار زنانه و سیگریگاسی بازار مهنت آورده می رساند که در آینده می تواند بازار مهنت را نااستوار کند و این برای اقتصاد کشور، برای رشد اقتصادیاتی دولت نه اونقدر خوب است.
سازمان دفتر آزادی های شهروندی سالهای 2022-2023 تجربه کشورهای دیگر را در مسئله از بین بردن محدودیت در کار زنان آموخته بود. در کشورهای دیگر از جمله همسایه کشورهای ما وضع چی طور است؟
چنین نمودی روی خط ها در بیشتر کشورهای سابق اتحادیه شوروی جاری کرده شده بودند و مقدار گوناگونی محدودیت ها را در بر می گرفتند. مثال در تاجیکستان 334، در قرغیزستان بیش از 400 محدودیت در این روی خط بود و هر یکی آنها از یک دیگر البته فرق میکنند. گفته میتوانم که قزاقستان سال 2019 با فرمانی پرزیدنت این روی خط در قزاقستان پورا بیکار کرده شد. پس از این دیگر کشورهای آسیای میانه نیز علاقه نظر خود را به این روی خط دیگر کردند و قرغیزستان نیز یک چند نمود برنامه ها برای از نو دیده برآمدن و بیکار کردن این رویخط علاقه جاری کرده است. در ازبکستان باشد این رویخط سال 2019 بیکار کرده شد، لیکن پس باز خرکتری تفسیری به آن داده شد. در دیگر کشورها باشد مالدو و آذربایجان این رویخط علاقه بیکار شده است. در فدراسیه روسیه باشد این رویخط کوتاه کرده شده است. البته طبق استانداردهای بین المللی چون این رویخط ها باید عموماً وجود نداشته باشند و همه محدودیت ها را استانداردهای بین المللی تنها برای زنانی حامله‌دار و زنانی که با کودکشان باید شیر دهند، برای آنها برخی از محدودیت ها را جاری کردند. لیکن دیگر زنها می توانند آزادانه از حقوق خود استفاده برده، باید کسب خود را آزادانه انتخاب نمایند.
ما تا این لحظه در برنامه درباره منع اجرای بعضی از کارهای وزنین برای زنان صحبت میکردیم. اما اگر در مجموع ببینیم تا کجا حقوق های دیگری زنان در کارگاه ها رعایت میشوند و بیشتر کدام حقوق آنها نقض میگردد؟
طبق مشاهده ها زن ها علاقه فعالانه از حقوق مهنتی خود در کارخانه ها استفاده میبرند. زنان آزادانه با رخصتی مهنتی هر ساله پرداخت شونده میبرند و اینچنین با رخصتی حامله‌داری، تولد و نگاهبین کودک نیز برآمده مبلغ آن را میگیرند و اینچنین مقامات ها نیز دائم نظارت میبرند که زن هایی که با رخصتی میبرند حقوق گرفتن مبلغ رخصتی را از این حقوق از جانب کارخانه ها چه خیلی رعایت می شود و زنان نیز برای رعایت شدن حقوق خود به مقامات های دولتی مراجعت می کنند در حالتی ویران گردیدن حقوق مهمتی. مثال در حالتی نادولتانه با کار قبول نکردن زن، وابسته به حامله‌دار بودن زن یا اینکه وابسته به بعضی اولوی و و یا اینکه استریوتیپ های موجود هستند که این کار برای تو نیست، می شود حالت هایی که زنان را حقوق های آنها را کارخانه ها یا اینکه کارخانه های کفالیت غیر رسمی را اجرا می کنند حقوق های زنان را ویران می کنند. زن ها وابسته به این مسئله ها به مقامات های دخلدار مراجعت می کنند و از حقوق خود استفاده می برند. لیکن وقتی که ما درباره کارهای منع شده یا یعنی کارهایی که بیشتر به عقیده مردان یا یعنی که اهالی کارهای مردانه هستند، زنها شکایت نمی کنند وقتی که آنها را به کار قبول نمی کنند. زنها نیز همین استریوتیپ ها را متاسفانه قبول کردگی هستند و جرأت نمی کنند که برای حقوق دیگری کنستیتوسیونی خود مبارزه برند.
مثلا یک نگرانی دیگری که شنیده می شود این نابرابری در پرداخت حق زحمت است. اگرچه طبق قانون برابر است، اما پژوهش‌ها معلوم کردند که معاش میانه مردان بیشتر از زنان است. مثلا یک تحقیقات معین کرده است که درآمد زنان بیش از 4 مرتبه از مردان کمتر است و طبق همین تحلیل درآمد تخمینی مردان در سال 2019 به 6427 دلار و از زنان به 1440 دلار برابر بوده است. آیا از نگاه شما این مشکل جای دارد و قانون در این مورد چی میگوید؟
در تحلیلی که ما سال گذشته گذرانده بودیم معلوم گردید که چنین نابرابری ها بیشتر در کارهای غیر رسمی، یعنی در بازاری غیر رسمی، مرد کار بازارها که بیشتر زنها با آنها مراجعه میکنند دیده میشود و از جانب قانون گذاری یکان نمودی کم یکان معیارهای موجود نیستند که در آنها گفته شده باشد که معاش زن و مرد باید گوناگون باشد. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و دیگر سندها، کدکس مهنتی جمهوری تاجیکستان، دیگر سندهای معیاری حقوقی برای هم زنان و هم مردان حقوق گرفتن معاشی برابر برای کاری یک خیله، یعنی اگر کار یک خل باشد باید مزد مهنت نیست برای آن، هم برای زنان و هم برای مردان باید یک خل باشد. لیکن در همین قسمتی تحلیل گذرانده شده معلوم گردید که بیشتر در بازار مهنت غیر رسمی یعنی مرد کار بازارها زنها برای کاری اجرا کردهشان مبلغ کمتر میگیرن مردان باشن زیادتر لیکن آنها یک میاری کار را اجرا میکنن یعنی همه خشتکشانی را هم مرد یک روز 7 ساعت 8 ساعت اگر که خشتکشانی کنن زن نیز همینقدر کار میکنن لیکن برای مردان اگر 200 سامان دیان برای زنها 100 سامان میدین 50% همین مبلغ را میدین و متاسفانه زنان بیشتر اینچنین با حالات های دوچار می شوند که عموما آنها را با آنها پول نمی دهند. این خیلی حالات ها نیز در تحلیل بودن و اگر که مثال کارفرما مرد باشد با آنها خیلی کم پول داده است یا اینکه برای ایج کار اجرا شده است و زن پول نداده است. این خیلی حالات ها نیز ما مشاهده نمودیم.
در صورت مشاهده نابرابری یا نقص حقوق در جای کار و عموماً در هر جای دیگر زنان باید به کجا و چگونه مراجعه کنند؟
کدکس مهنت جمهوری تاجیکستان و دیگر سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان خیلی زیاد از جانب حقوق شناسان تحلیل کرده شدند و بهای خوبی تحلیل حقوقی را گرفتند. یعنی در کدکس بیشتر حقوق‌های زنان درج گردیدن و بیشتری حقوق ها و میخانیزم هایی که زنان از آنها میتوانند استفاده برن در حالتی دوچار شدن به نابرابری یا اینکه رویه نگردیدن یکان حقوق دیگری مهنتیشان میتوانند از بیشتری میخانیزم ها استفاده برن. سودها میتوانند عریضه را از کارمندان قبول کنند. کارمندان میتوانند به پراکوراتور مراجعه نمایند. با خدماتی نظارت و تنظیمی مهنت می توانند مراجعه کنند، با اتفاقهای کسبه می توانند مراجعه کنند. لیکن هر یک کارمند پیش از همه باید با عریضه اول به خود کارگاه مراجعه نماید، چون که اگر حقوقی او در کارخانه ویران گردیده باشد او اول عریضه به خودی اما کارخانه پیش نیاز می نماید. در حالتی به نظر نگرفتن واکنش نشان ندادن به عریضه کارمند می تواند که به دیگر مکانیزم های حمایه حقوق مهنتی که آنها را وکیل نامبر کردن می تواند مراجعه نماید.
تشکر از شخصنم شدی و حقوق شناس تاجی که درباره بحث کاری ممکن و ناممکن برای زنان صحبت کرد و برای حمایه از حقوق کاری خود با بانوان مشورت ها هم داد. امیدوارم این صحبت ها به نفع شما بود و برای تبعیض و نقص نشدنی حقوق شما در جای کار یا هر جای دیگر کمک خواهد کرد. در برنامه های آینده سلام خواهر هم ما کوشش میکنیم با دعوتی زنان و دختران از بخش و ساحه های مختلف به سوال های مهم شما پاسخ بگیریم و موضوع های را مطرح کنیم که شما از آن چیز برای خود گرفته بتوانید. اگر برنامه ما برای حل کدام یک مسئله نو فهمو برای شما ذره کمک کرد یا توانستید از سلام خواهر به یکون سوال بی جواب خود پاسخ بگیرید ما خوشحالیم. پیشنهاد و نظرهای خود رو هم دریغ ندارید و به ما نویسید. تا ملاقات دیگر روز و روزگارتان خوش.
در خود شکفتم شکراما گفتم با یک تبسم بر من چو دیدی ای مهربانم آرامی جانم درد نبینی دردم کشیدی صبحی اومدی لبخندی شدی باران عشقی بختی سفیدی ای چشمای نور ای بهتر از به غشی ها بر دل ندیدی
بذاری من چونی ناشد نیابی بیا بکست دوری بپا داشی صبوری نکن که از دلی من دل ببوری بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران صبوری نکن که از دلی من دل ببوری بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران از تو جدایم دپیش های دلت را هم صدایم اگر چی مدت از تو جدایم میان این همه مردمی آلم عزیزی و عزیزی از برایم بیا بقصد دوری و پاداشی صبوری نکن که از دل من دل ببوری بیا بقصد دوری و پاداشی صبوری نکن که از دل من دل ببوری بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران بیا از دل ببر هوای هجران
تنها صداست که میماند
گنجی شایگان
از گذشته ها ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد
سلام و درود به شنوندگان ارجمند مخلصان پادکستی گنجی شایگان امروز 15 ایولی سال 2024 72 زاد روزی نویسنده سرشناس تاجیک بهمنیار است. به این مناسبت یکی از برنامه های مهمان آزادی را با شرکت او در این برنامه جای دادیم. در این پیش گفتار صحبت زیادی نخواهیم کرد چون سخن از زبان لقمان خوش است و از جانب دیگر همکارانم در آغاز این برنامه نکات اساسی را از حالنامه و کارنامه بهمنیار جای دادند. تنها یک چیز را می شود علاوه کرد که بهمنیار را در قطار دیگر نویسندگان در قبرستان ادیبان و عالمان نگوراندند زیرا عنوان فخری نویسنده خلقی و یا اینکه جایزه به نام رودکی نداشت و در همین برنامه در همین مصاحبه خواهید شنید که خودش می گوید که او را چندان دوست نمی داشتند و از نویسندگیش یک روزی خوش هم ندیده است. سبب در آن بود که وی به کسی مانند نبود، نه همچون نویسنده و نه همچون انسان. به هر حال از این بیشتر چیزی نمیگویم، این مصاحبه را گوش کنید و یاد از بهمنیار کنید، یادش گرامی بود و روانش شاد.
میهمانی آزادی
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی مجله ویژه رادیوی آزادی
سلام شنونده عزیز شما شنونده برنامه میهمانی آزادی هستید میهمان امروز ما نویسنده سرشناس تاجیک بهمنیار است
بهمنیار عربزاده امینی
нависанда, мудири шубаи очерк ва публицистикаи маҷалаи Садои Шарқ, дастпарвари риштаи арабии факултети шарқшиносии донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Фаъолияти кориро аз Иттиҳодияи кинематографистони Тоҷикистон оғоз кардааст. Баъдан барои кор ба Рӯзномаи маданиятии Тоҷикистон, ки дертар ба Адабиёт ва санъат табдили ном кард, даъват мешавад. Сипас коро дар маҷалаи Садои Шарқ идома медиҳад. Дар ин миён нахустин ҳикояҳои ӯ дар матбуоти даврӣ чоп мешаванд. Аммо нахустин асари ӯ бо номи Ишқи Саёд, ки аз маҷмӯи ҳикояҳои ӯ фароҳам шудааст, ба дасти хонанда мерасад. Баъдан китобҳои дигари Баҳманёр бо номҳои Аспи Обӣ ва Дуди Ҳасрат нашр мешаванд. Ҳамин тавр асарҳои нисбатан бузургҳаҷми Баҳманёр, Сармаддеҳ ва Шоҳаншоҳ низ аз дасти чоп раҳо мешаванд. Осори ӯ ба чандин забонҳои хориҷӣ, аз ҷумла қазоқ, узбекӣ, русӣ, фаронсавӣ, инглисӣ, чехӣ ва ғайра нашр шуданд. Барандаи ҷоизаи адабӣ ба номи устод Садриддин Айнист, оиладор, соҳиби ду писар ва ду духтар.
Шунавандагони азиз, чуноне аз суҳбатҳо ва хотираҳои насли калонсол бармеояд, солҳои пеш нависанда ва шоирон дар ҷомеа аз нақш ва мақоми болое бархурдор будаанд. Гуфта мешавад, ки раҳбарони сатҳи аввали кишвар барои ҳалли ин ва ё он масъала бо адибон маслиҳат ва машварат мекарданд. Масалан, адибони чун Мирзо Турсунзода, Боқи Раҳимзода, Мирсаид Миршакар ва Муҳаммад Осимӣ дар ҷаласаҳои ҳукуматӣ ба таври расмӣ иштирок намекарданд ҳам, аммо ҳатман раҳбарон аз фикру мулоҳизаҳои онҳо ҷуё мешуданд. Ба ҳар сурат, адиб ва адабиёт мақоми болое дошт, аммо имрӯз чунин нест. Нависандаҳо бологузар ва маслиҳатдиҳанда нестанд. Касе аз ин гурӯҳи ҷомеа чизеро намепурсад ва он нақшу قومی که داشتند از دست داده اند. حالا یکی از نویسنده های تازه نویس و مشهور بهمنیار را اینجا به مهمانی دعوت کردیم و صحبتمون را با نویسنده از همین باب شروع کردیم.
حکومت آیا به این کار سهم دارد یا ندارد من خبر ندارم، لیکن حکومت به خود مشاورا دارد. مشاورا شاید آدم های تصادفی باشند، شاید این چیز را نخواهند و مثل آن قبلا کاتبای یکم حتی نویسنده ها را دعوت میکردند که فکر آنها را درباره این مسئله، البته من مسئله های فرهنگی را در نظر دارم، همین را بفهمند. امروز من گمان میکنم که دعوت میکنند، لیکن اطراف آنها مشاورایی که هستند آدم های خودشان را پیشنهاد میکنند. اونها فکری یک جالب ندارم. من اصلا ساخته شده این هیکل رودکی در باغ مرکزی، این هیکل لگان با رودکی شباهت نداره. یک خیلی ما رودکی نمیدونیم که چه شکل چه صورت داشت، لیکن البته که اساس گذار یک ادبیات بزرگ دنیا است و باید یک شکل زیبنده می داشت و مثل فردوسی که در تهران است و مثل فردوسی که در طوس است، همین طور باید می شود، نه که نشود. خود نویسنده ها هم تقصیر دارند. در چی تقصیرشون ظاهر می شود؟ همش با یک منشأت شخصی به حکومت مراجعه می کنند، یا خانه می خواهند، یا ماشین می خواهند، یا کوارتیرا، یا دچه، یا پول برای چاپ کتاب. انا می گفت خاطر تقصیر نویسنده است که من بر علاوه مشاهده می کنم.
چندین سال است که یک نوع انانه شده است که رئیس جمهور تاجیکستان در هر عید نوروز، در عرفه عید نوروز با اهل زیو ملاقات می کند و البته که بیشتری اهل زیو از نویسنده و شاعرها عبارتند. شما هم اشتراک میکنه؟
من نمیدونم در اون مجلس ها مباحثه و چی گپ ها میشد، به اون خاطر که یگان بار در اون مجلس ها اشتراک نکردم. دعوت کردن، یک راه دعوت کردند، لیکن در همون دعوتنامه نوشته بود که حتما با لباس رسمی. متاسفانه من لباس رسمی ندارم و در عمر سرم گلستوک نبستم و تا امروز کاستوم و بروک نپوشیدم. از این خاطر در همون یک دعوتشون نرفتم.
نویسنده ها با عنوان گروه روشن فکر و قشر پیشقدم جامعه در این ملاقات با رهبر دولت بیشتر مسائل و مشکلات شخصی خودشون رو مطرح میکنند. درباره مثلا مسئله و مشکلات های جمعیت مردم اصلا صحبت نمیکنند. فکر میکنید چرا مثلا نویسنده ها از افشای واقعیت ها حذر میکنند؟
من گمان میکنم که از یک جهت ترسو هم هستن، از جهت دویم خوشامدگو هم هستن، از جهت سیوم منفیت شخصی خود رو از منفیت جمعیت بالا میگذارن. این یک بدبختی نویسنده های امروزی ماست.
ببینید، تاجیکستان یک مرحله بسیار سوزان و سنگین جنگ شهروندی رو پشت سر گذاشت که البته این مرحله میباید که برای نویسنده های ما یک مواد های زیادی میداد برای چاپ و نشر کتاب ها. اما به هر صورت چرا ادیبان تاجیک درباره جنگ شهروندی تاجیکستان، جنگ برادرکشی نمی نویسند؟ برای چی فکر میکنید در این موضوع نویسنده های ما سکوت ورزیدند؟
من گمان میکنم که سببش دو سه تا هست. یکیش این است که نویسنده های ما بعضش که با من وخوری میکنند و گفتگوزار میکنند. از بس که من جنگ شهروندی دور بودم، واقعه رو با چشم سر ندیدم، در این باره چیزی ننویستم. لیکن اونها که در همین طولو خوتیده بودند، اونها هم هیچی نویستن نمیخواهند. به نزدیکی یک اثر اومد از مسکو، یک دوستم فرستاد با نام خرم آباد، مؤلفش اندری ولوس، و بیچاره در همون ایام در وای بود، در همین جبهه هایی که بین خود می جنگیدند و خونخواری می کردند. و در باری تاجیکستان خرم آبادش این یعنی تاجیکستان خیلی هم از روی انصاف نویسته است، هم این گروه ها هم اون گروه ها هم گروه هایی که در بیرون بودند. و گمان میکنم که در باری جنگ شهروندی تاجیکستان حالا یگانه اثری است که خوانده و بوای باور کرده می شود اثر خرم آباد است. دیگر هایش چطور است؟ دیگر هایش اینطور است که مثلا این یا اون که در کماندان هایی که در جبهه های مختلف بودند، دوستای خود می فرمایند به آنها پول می دهند که در باره ما نویسند و اخبار نادرست هم می دهند. اینش خیلی زیاد است و گمان می کنم این یک سبب دیگرش هم هست. سبب سومش این است که در باره این جنگ ها سری وقت نویسند یگانه معنا ندارد، برای که هنوز از خاطر مردم زدوده نشده است. هنوز هم یکدیگر را طعنه می کنند که این سر کرد وای سر کرد، یا بیرون سر کردن و اینو اونو اون. اونو میگن که یک مدت گذرد و این موضوع پخته شود. از یک طرف گپشان درست هم هست، برای اینکه لف تولستوی جنگ و صلح خود رو درباره جنگ ناپلئون بعد 80 سال نوشت. یکی بزرگترین اثر درباره جنگ ناپلئون و روسیه است، فرانسه و روسیه است. فکر من این است.
اندری ولوس
نام رمانش خرم آباد، خرم آباد به روسی.
این نویسنده اون وقت در تاجیکستان بوده است.
در تاجیکستان بوده، بعد اون به روسیه برگشته است و کتابش در روسیه چاپ شد. و اون برادری که در اونجا با کتاب رو با من فرستاد گفت که این کتاب به تازگی نشر شد، تو باید حتما بخونی. من خوندم، با دیگر رفقایم از من گرفتن، حاضرم اون کتاب به پشت پناه برای که نشون میگه که وای گرفت، سریمش میگه چهارم گرفت. خلاصه گم شد.
یک بحث دیگه که گاه گاه صدا میده در بین نویسنده ها، مخصوصا در وقتی که جایزه های رودکی یا عینی به نویسنده ها تقدیم میشود، نظر شما چی است؟ آیا واقعا درست است که افراد نالایق و ناسازوار در زمان استقلال بیشتر برندگان این جایزه شده؟
در حقیقت مکافات ها، عنوان ها، همین چیزها به آدم هایی که سزاوار نیستند داده میشن. در دور شوروی چطور بود؟ در دور شوروی اونها رو محاکمه میکردن، محاکمه سخت میکردن، کتاب هاشون رو میآوردن مردم میخوندن. حاضر کتاب ها رو اولش که اعضای کمیسیون نمیخوند، امروز بعدش که اعضای کمیسه وقتی که نمیخواند نمیداند به کی بها دهد، اون وقت بها میدهد که یک نفر باید خانه اش رفته باشد یا ضیافتش ضیافت داده باشد یا خیش تبارش باشد به هوای میدهد. من یک مثال عادی میارم. کتابی من به نام سرمده در قطار زیاده از 10 تا گویم پیش نیاورد به من، اون من آواز ندادند یا آواز کم دادند. و مثلا تصور کنید که بهمنیار دو آواز میگیرد، معروف بابا جون که اون من بعد به دخل ندارد، پوبلیسیستیک مینویسد 15 آواز میگیرد. یا نفر دیگر که خیلی گویم در اول خوب می نویست و بعد اثر پیشنهاد شدهش یک پول ارزش نداشت، با وای مکافات می گیرد. همین خیلی خیلی زیاد است.
فکر میکنید در اینجا نقش سیاست هست؟
من عموما با سیاست کاری ندارم و نمیدونم نقش سیاست هست یا نه. بعضی هم میگن که از بالا فرمان شده و اینا آواز می دهند. من به این چیزا که خودم وارد نیستم چیزی گفته نمیتونم.
عموما مردم ایجادکار، نویسنده و ادیبان که بر روح انسان سر کار دارند و تحولات روح و روان جامعه را زودتر از دیگرها احساس میکنند، امروز این ایواز شوی بیشتر از همه در چی ظاهر می شود؟ یعنی ارزش های اخلاقی ایواز شدن، ارزش های معنوی دیگر شدن، اما ارزش های انسانی تغییر افتند در دوام 10-15 سال. ولی به هر صورت به نظر شما این تغییر به ها در چی افاده می آبه؟
پیش از همه گفتم می خواهم که اون سخنی که شما گفتید کارکی گفته است. کارکی در سالهای 30 گفته است. تصور کنید که در سالهای جنگ بزرگ وطنی هم مردم روزنامه میخواندند، کتاب میخواندند. بعدی جنگ هم که وقتی ساختمانهای عظیم در پیش بود، مردم کتاب میخواندند، روزنامه میخواندند. سالهای 70 و 80 که مردم کتاب میخواندند، روزنامه میخواندند و خیلی هم میخواندند. مثلا در ژورنال صدای شرق با تعدادی 65,000 در دوره اوبای رجب و تعدادی 35,000 در دوره لایق شیرعلی چاپ میشد و پخش میشد. با اون خاطر میگم که استاد اوبای رجب خیلی زحمتکش بود، یعنی تمام رایون او میرفت. استاد کمتر بی‌پروا بود، شاعر خوب و بود، برجسته بود، لیکن بی‌پروا بود و کمتر همینا کاهش یافتند. امروز اگر تعداد ژورنال ما رو اگر دانستان خواهید، با شما میگم که 700 دونه است. انا خودتون قیاس کنید و خلاصه برارید. بعد مردم کتاب نمیخونند امروز، روزنامه نمیخونه، ولی چه خیلی گفتن در قیاس صدای شرق. از کجا مردم فرهنگش بالا میرود؟ از کجا؟ بعدن کتابهایی که مردم میخونند حاضر کتابهای خواندنی نیست، هر کور و کل و شل کتاب نویس شده است. رئیس کارخانه پول دارد کتاب چاپ میکند، یا رئیس یگان کارخانه پول دارد کتاب چاپ میکند، با رمان چاپ میکند، پوست چاپ میکند که در حیرت میمونید. پیشتر چیکار میکردن؟ پیشتر اول سریز نویسنده ها این رو محاکمه میکرد، بعد اون رو میفرستند به نشریات، نشریات به سه تقریض پنهانی میداد، اون سه تقریض میگرفت، بعد اون خلاصه اتحاد نویسندگان رو میگرفت، اگر اصل سزاوار چاپ باشه چاپ میکرد، سزاوار چاپ نباشد برگردوند به مؤلف میداد. امروز این چیز نیست، هر کسی که پول داشته باشه چاپ میکند.
شما دوباره جوان میشید، باز هم نویسنده میشید؟
هیچگاه.
چرا؟
برای که نویسندگی من یگان روز خوش ندیدم، نه در دوره شوروی، نه در دوره امروز.
در دوره شوروی خوش بود به هر صورت.
در دوره شوروی هم یک نویسنده از کیم گوجو پیدا شدگی می نبودم، برای که سبکی من به سبکی اون از مانند نیست. اگر خودتون اثرای من خوانده هستید اینا به خوبی می دونستن. وقتی که این سبکی مرا می دیدن به من بد نگاه می کردن یا پیش پا می موندن و قبول نداشتن. امروز چطور است؟ امروز من باید چیکار کنم؟ اولش باید سپانسر بگم، پشتیبان، از رای پول گیرم، بعدن کتاب با همون پول چاپ کنم، سیوم خودم همون کتاب ها رو فروشم. مثلا رمانی آخر من شوخانشو 5 سال پیش برامده بود، تا امروز در مغازین خواب است. از کجا به من پول میبرد؟ یا اگر کجا اون سپانسری که پول به من قرض داده، قرض به من داده میتونم از چی خوش شدم؟
به هر صورت فکر میکنه آیا امروز نویسنده تاجیک رو میتوان زیایی یا روشن فکر کنه؟
من گمان نمیکنم اگر نویسنده تاجیک رو با نویسنده های دیگر مملکت ها، خیلی من مملکت های پس مانده و یا نمیگم، دو پیش رفته میگم، مثلا فولکلور خیمینگی در امریکا هم شهرت داشتن هم پول داشتن، یا سارتو کامیو در فرانسه هم شهرت داشتن و هم پول داشتن، گرینتر گراس گوین گیرخ بیولکتی در گرمانیا، این نویسنده ها وجدان ملتشون بودن. چخیلی که در وقت پوشکین وجدان ملتی روس بود، چخیلی که لاهوتی عینی در وقت وجدان ملتی ما بودن. امروز کی وجدان ملتی ما گفته میشه؟
یعنی نمیشه چخیلی گفت وجدان ملت مثلا.
نه هیچ گفت، تکرار میکنم فکر شخصی من است.
اون وقتی که مردم کم میخونند شما هنوز هم مینویسید و برای کی مینویسید؟
اکنون شما با یک چیز گم، من به همین نوشتن عادت کردم، همین نوشتن یک مشغولیت دومی من است. هر روز یک جمله عقلا یک ابزاس نویسم کسل میشم، مینویسم، لیکن در فکر چوبش نیستم، برای که میدانم که خواننده ندارم. خواننده هایی که من داشتم از بین رفتن، از بین نرفته باشن حال دل مانده شدن نمیخوانند. این ادبیات امروزه گفتم که با هر خس خاشاکی آمیخته شد مردم رو در وای مون در عرف برزخ، نمیداند این کتاب خواند، نمیداند این کتاب خواند، لیکن من به هر حال مینویسم.
مثلا برای چوب این اثرها از خارج میگم بر حق قلم گرفته؟
نه یگان وقت حق قلم نگرفتم، فقط کتابی که روسی چاپ شد حق قلم گرفتم، و نو حکایه که در مجله سوگلاسه چاپ شد حق قلم گرفتم. سوگلاسه نسکم، بعد یک اتحاد نویسندگان تاجیک کتاب چاپ کرد، خور بود نیکی خب اون پولش $100 و یا چاوکا نیازی.
مثلا وقتی خالقی دانش خیلی میگذارن شما
کتاب خونی
بچی بیشتر شوق داره؟ موسیقی، ورزش، ماینوشی؟
با ماینوشی هم شوق دارم، برای که نویسنده های بزرگ همه ماینوش بودن، با دختر بازی شوق هم حاضر نیست، برای اینکه حاضر نه پیر نشدم، حاضر پول ندارم، حاضر نویس دخترو با شما نازی نمیشن اگر پول نداشته باشید. خب با وقتای خالقی مگر بسیار خالی مانم میروم لبی دایره و یگان باقی خوش هوا خاگه، یگان رفیقم اگر کرامت کنم میرم لبی رودی ورزا، اونجا یگان جای میرم که حتما وایدش میشن سیخ کباب
کوهگردی و
یکو پایم که کسل است، من کوهگردی کرده نمیتونم.
نه سالای پیزیزاد میگشتیم
پیشتر زور میگشتم، شکار رو دوست میگشتم. من جاهای رفتگی که شما زاده همونجا نرفتید، مثلا کور اعلا رفتگی من
حیاتن رفتگی نیست.
انا چینام داشت
استیر،
استیر هم رفتگی هستم، منورو رفتگی هستم، خیلی جاها گشتگی هستم، حتی جایی رفتم که از اونجا میگذشتید پویان و قرطاق مفهومید،
قرطاق احسار.
قرطاق احسار شکار درست میداشتم، چیزی از همه کلانی زدگی هم اوهو اوهد در اوهد کور اعلا زدیم با یک بچه امکم امک بچه.
استاد بهمیار، برای صحبت خیلی صمیمی با شما تشکر میکنیم، امیدواریم که خوانندگان تاجیک از شما اثرهای باز هم بهتر و بیشتر را در خواهند یافت. تشکر
به شما همچنین.
باشید.
و شنونده عزیز، چون فرصتی ما هم به انجام رسید، در اینجا با مهمان برنامه امون نویسنده بهمنیار خیر خوش میکنیم، ولی شما میتوانید هر هفته از فیض صحبت شخصیت های مشهور و معروف کشور بهره برید، ولی همزمان این حق را دارید که در انتخاب مهمان نوبتی شرکت ورزید. نشانه ما در شبکه جهانی اینترنت از این قرار است: www.azadi.org و یا azadi.tg. و این هم من عبدالقیوم قیومزاد، مسئول تهیه و تنظیم این برنامه، برایتان روز و روزگار خوش تمنا دارم.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.